ای آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. امریکا و بریتانیا و فرانسه بعد از ادعای استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه به این کشور حمله های هوایی انجام دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شام 13 اپریل از کاخ سفید آغاز حمله ها به سوریه را اعلان کرد و گفت این حمله ها برای جلوگیری از استفاده از سلاح کیمیاوی و دیگر سلاح های کشتار دست جمعی در سوریه انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سوریه را یک دیکتاتور قاتل خطاب کرد و گفت او به خاطر استفاده از گاز کیمیاوی در شهر دومای سوریه تاوانی بزرگ خواهد پرداخت. دونالد ترامپ گفت امروز مردم بریتانیا و فرانسه و ایالات متحده آمریکا قدرت عادلانه خود را علیه بربریت و وحشیگری متحد کردند. تلویزیون دولتی سوریه گفت نیروهای نظامی این کشور 13 موشک آمریکایی ها را در هوا خنثی کردند. سوریه و متحدش ایران این حمله ها را خلاف مقررات بین المللی خوانده، روسیه هشدار داده است که این حمله پیامدی ناگوار خواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد این حمله ها شد. سفیر ازبکستان در تاجیکستان گفت تنها در ماه مرد امسال مرز دو کشور را 300 هزار نفر عبور کردند. ارگش شایسمتوف این اطلاع را روز 13 اپریل پس از تسلیم اعتمادنامه بر رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه بیان کرد. او گفته است عبور و مرور تعداد زیاد شهروندان به افتتاح گذرگاه های مرزی وابسته است که ماه مرد امسال صورت گرفت. این گذرگاه‌ها به کمیش 10 سال آخر بسته بودند. وی همچنین گفته سنت‌ها برای تأسیس کارخانه‌های مشترک آماده می‌شوند و رابطه‌های فرهنگی نیز فعالانه رشد دارند. بنا به سازش تاجیکستان و ازبکستان، شهروندان دو کشور حق دارند که به مهلت یک ماه به قلمرو یکدیگر بی ویزا روا کنند. فعلا بیش از 10 گذرگاه و راه آهن میان تاجیکستان و ازبکستان باز است. ارتش اسرائیل ادعا کرد که یک هواپیمای بی‌سرنشین ایرانی را در حریم هوایی این کشور سرنگون کرده است. به قول مقامات ارتش این هواپیما ماموریت حمله بر قلمرو اسرائیل را پیش می‌برد. ارتش اسرائیل روز 14 اپریل گفت چرخبال‌های جنگی با سرنگون ساختن این هواپیمای مجهز با مواد ترکنده از حمله‌ای که ایران قصد داشت انجام بدهد جلوگیری کردند. اسرائیل گفته است هواپیمای بی‌سرنشین روز 10 فوریه امسال هدف قرار گرفت. کارگردان معروف میلاش فورمن در 86 سالگی در آمریکا درگذشت. فورمن با چند فیلمی ساختش از جمله دیوانه از قفس پرید، پرواز بر فراز آشیانه فاخته، مرد روی ما و فرار از خانه معروف است. و دو دفعه در سالهای 1975 و 1984 برنده جایزه اسکار شده است. میلاش فورمن سال 1932 در جمهوری چک که آن وقت چکسلواکیا بود به دنیا آمده است. سال 1950 راهی کینه را پیش گرفت. فورمن سال 1968 برای ثبت فیلم به فرانسه رفت و از آنجا برنگشت. سپس به آمریکا کوچید. همسر این کارگردان شناخته گفته است که او پس از یک دوره کوتاه بیماری درگذشت. گروه نمایندگان مردمی در دومای دولتی روسیه پیشنهاد کردند که در پاسخ به تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه محصولات تولیدی آمریکا تحریم شود. رئیس دومای دولتی ایوان میلنیکوف روز 13 اپریل گفت تحریم کاهش روابط اقتصادی با آمریکا را نیز در نظر خواهد داشت. پیشنویس قانون هفته آینده در پلت پایانی پارلمان بررسی می شود. اما معلوم نیست که نمایندگان مردمی پیشنویس را در شکل فعلی به آواز می گذارند و یا کرملین از این چاره ها پشتیبانی می کند یا نه. تحلیلگران میگن کرملین گاه گاه برای پیغام دادن به قدرت های خارجی از پارلمان استفاده می کند. اما نه همیشه این پیغام ها عملی می شوند. کرملین میگوید با پیشنویس قانون درباره تحریم ها آشنا نشده است، اما خواهشی نمایندگان مردمی را برای پاسخ دادن به آمریکا درک می کند. روز 6 اپریل ایالات متحده 14 شرکت و 24 شهروند روسیه صاحبکاران و مقامداران را تحریم کرد. محدودیت ها در زمینه دخالت روسیه به امور انتخابات سال 2016 آمریکا جاری شدند. و مقامات شهر اشقاباد ترکمنستان عادتاً در آستانه ماه سلامتی صاحبان مغازه ها را آگاه میکردند که فروش سیگار و مشروبات منع است. اما به فرق از سالهای گذشته در سال جاری در ماه سلامتی فروش سیگار و مشروبات منع نشد. همه سال 7 اپریل همچون روز بین المللی سلامتی تجلیل میشود. در رابطه با این سنه مقامات ترکمنستان چند سال آخر تمام ماه اپریل را ماه سلامتی اعلان میکنند. یک ساکن اشقباد در صحبت با رادیوی آزادی گفت به فرق از سالهای گذشته امسال در این ماه مشروبات و سیگار آزادانه فروخته می شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org. امریکا و بریتانیا و فرانسه بعد از ادعای استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه به این کشور حمله های هوایی انجام دادند. دستور حمله را دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شب 13 اپریل صادر کرد. تفصیلات بیشتر موضوع را من کیومرسی عطا میگویم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی خطاب به مردم گفت این حمله ها در واکنش به حمله کیمیاوی روز 7 اپریل در شهرک دومای سوریه انجام می شود که بنا به گزارش ها به کمیش 43 نفر را کشته باقی گذاشت. ایالات متحده باور دارد که این حمله را حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه انجام داده است، اما سوریه و روسیه این اتهام را رد می کنند. رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانیش از روسیه و ایران دو متحد رژیم سوریه نیز خواست که از حمایت به قبل او رژیم قاتل و وحشتناک بشار اسد دست بردارند.
I also have a message tonight for the two governments most responsible.
ترامپ گفت من امشب همچنین برای دو دولتی که مسئولی حمایت، تجهیز و تامین مالی رژیم جنایتکار اسد هستند پیام می‌دهم. از ایران و روسیه میپرسم کدام ملت میخواهد با کشتار دست جمعی آدمان بیگناه و زنان و کودکان همراه شود؟ هیچ کشور با تقویت دادن حکومت های سرکش، ستمگران وحشی و دیکتاتورهای قاتل در دراز مدت موفق شدن نمیتواند. تریزا می نخست وزیر بریتانیا گفت هدف این حمله ها تغییر رژیم نیست، بلکه نابودسازی اسلحه کیمیاوی است که در سوریه غیر نظامی ها را میکشد. او گفت حقیقت این حمله باید هیچ کس را به حیرت نآورد. تریزا می میگوید همان طوری که من گفتم و شما درک کردید، این حمله خاص در مورد استفاده از سلاح های کیمیاوی بود. یک مسئله گسترده در مورد راه حل سیاسی آینده برای سوریه وجود دارد و این مسئله است که ما توسط کانال های دیپلماتی و سیاسی با شریکان بین المللی و متحدانمان دنبال خواهیم کرد. حمله آمریکا و بریتانیا و فرانسه به کارخانه های تولید سلاح کیمیاوی در سوریه با واکنش های مختلف در جهان روبرو شد و طرفداران و مخالفان این اقدام نظامی را در دو سنگر قرار داد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه اقدام نظامی آمریکا و متحدانش را در سوریه محکوم کرد و روز 14 اپریل حمله های مشترک آمریکا و بریتانیا و فرانسه را تجاوز به یک دولت مستقل نامید و خواستار جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد این مسئله شد. وزارت کارهای خارجه سوریه نیز در بیانیه حمله های موشکی و هوایی آمریکا و بریتانیا و فرانسه را محکوم کرد. تلویزیون سوریه در برنامه‌های خود تاکید نمود که افزار در دمشق عادی است. گزارش‌های ویدیویی این تلویزیون مردم را در کوچه و خیابان و بازارها در حال کار و زندگی معمولی نشان داد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران روز شنبه این اقدام را جنایت خواند، اما ترکیه صبح شنبه از حمله‌های آمریکا و بریتانیا و فرانسه پشتیبانی کرد. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه خود این حمله‌ها را اقدام شایسته در برابر حکومت بشار اسد نامید. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم روز شنبه در بیانیه رسمی از حمله موشکی آمریکا و بریتانیا و فرانسه در واکنش به حمله کیمیاوی روز 7 اپریل در شهرک دومای سوریه حمایت کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از حمله همپیمانانش به هدف‌های وابسته به حکومت سوریه حمایت نمود و آن را واکنش مناسب به حمله های کیمیاوی رژیم اسد به غیر نظامی ها خواند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پو
پوشیدن دامن کوتاه یا کوتاه دامن و یا مینی یوبکا برای دختران و زنان تاجیک ممنوع شد. وزارت فرهنگ تاجیکستان در کتاب نمونه های لباس ملی که اخیراً در نشریات ارگراف دوشنبه به چاپ رسید و به همه اداره های دولتی تقسیم شد توصیه داده است درازی دامن یا یوبکا باید 15 و 20 سانتی متر پایین از زانو باشد. توصیه های مقامات قبلا بیشتر به چادرهای سیاه و لباس های مذهبی ربط می گرفت و قشر محافظه کار جامعه آن را اسلام ستیزی معنی داد می کردند. همکنون به این فهرست پوشش های زمانوی یا اروپایی نیز شامل شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رادیو آزادی دستورالعمل لباس های توصیه‌ای در تاجیکستان را روز 13 اپریل دسترس کرد. بر اساس این کتاب به زنان و دختران تاجیک در برابر لباس های ملی همچنین شیوه پوشیدن لباس های اروپایی نیز توصیه شده است. اما مؤلفان کتاب لباس نیم برهنه اروپایی، دکالته، توپیک، کرته های نفیس و تنک و اینچنین لباس و رویمال های سیاه را توصیه ندادن. آنها همچنین گفتند کشادی کرته باید به اندازه باشد که جایهای برجسته بدن نمایان نشود. در کتاب اندازه پیش و قفا، آستین کرته‌ها و طرز بستن رومال نیز مشخص شده است. رومال‌ها باید طوری بسته شوند که روی و گردن برای هوارسی کشاده باشد، گفتند مؤلفان این کتاب. در همین حال شمس‌الدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در رابطه با کتاب مذکور که چگونه بابا چی زحمت‌های آماده و نشر کرده شده است چنین می‌گوید:
پرسیش گذارانده شد در بین تمام ساکنان جمهوری. گروهی کاری رفتن به منطقه ها، با مردم بد کردن، توصیه ها دادن. مقاد رئیس های اساسا کمیته های بانوان توصیه ها داد که دستور همونا برای تحلیل و تحریر به وزارت فرهنگ نمونه های گوناگون لباس ها پیشنهاد گردیدند. از قدیمی تا معاصر دیزاینر ها جمع شدند، همون تحلیل و تحریر کردند و پیشنهاد کردن نمونه های بهترین لباس که هم چیز ملی دارن زیادی نباشد در یکان محله.
در مجموع لباس ها وابسته به چهار فصل سال، جشن و عیدها و حتی روزهای تعطیل معین شده است و در بخش پایفزال در برابر ایرینکا و سالانسی پوشیدن همه گونه پایفزال سبک و بی‌پاشنه منع می شود. در تاجیکستان سالها باز معرکه ترغیب لباس پوشی ملی و جلوگیری از تقلیدکاری به لباس های بیگانه ادامه دارد. مقامات تاجیکستان هدف تهیه دستور عمل نو را نیز جلوگیری از فرهنگ بیگانه لباس پوشی نامیدند. وزیر فرهنگ تاجیکستان در رابطه با این مسئله چنین میگوید:
من در اوسخانه پر بینید که در عصر 14 بانوان ما چخیل لباس میپوشیدن، ما هیچ وقت همون چی نداشت، تات رو این خیل مردم هیچ وقت پوشیده است. حتی در همون عصر کهن ما این روز آمده بعضا مشکلات ایجاد میکنیم، به فرهنگ بیگانه خیلی توجه بیشتر میکنیم نسبت لباس زیبای خود.
صباحت محمد علی و یک مسئول بخش تحلیل و اطلاعات کمیته زنان به آیله نزد حکومت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این دستور از 11 بخش به 6 فصل عبارت است.
بخش یکم آن به لباس های ملی و معاصر تاجیکی، یعنی لباس های توصیه‌ای برای دختران از 7 تا 17 ساله. فصل دوم آن لباس ها برای دختران و زنان از 18 تا 30 ساله. فصل سوم آن لباس ها برای دختران و زنان از 30 تا 40 ساله. فصل ششم لباس ها برای بانوان از 60 ساله و از این بالا.
لباس های زمانوی را اساسا زنان و دختران شهرنشین می پوشند و به مثل قشر مذهبی جامعه از دخالت مقامداران به شیوه لباس پوشی خود خوشنود نیستند. قبلا مقامات گفته بودند که در تهیه این دستورالعمل چندی از طراحان و مسئولان وزارت فرهنگ و کمیته زنان و جوانان سهم گرفتند.
Dilo پس از یک هفته سازش تاجیکستان و روسیه در مسئله پروازها نرخ بلیط هواپیما به دو طرف بالا رفت. مقایسه نرخ‌ها در نیم ماه آخر نشان می‌دهد که قیمت بلیط‌ها وابسته به سمت پرواز تا 50% بالا رفته است. اما در این میان هستند مثال‌هایی که نرخ بلیط یک برابر گران شده است. برای مثال نرخ بلیط هواپیمایی اورالسک اویالینی در مسیر مسکو خوجند در روزهای جشن نوروز ماه مرد از 4 تا 4.5 هزار روبل روسی معادل 550-600 سومانی تاجیکی نرخ داشت. فعلا عین چنین چیپترا در همین مسیر از 10 هزار روبل روسی و یا 1390 سومانی تاجیکی ارزان‌تر یافتن غیر امکان است. نرخ چیپته ها به شهرهای دیگر نیز به همین منوال بالا رفتند. طور مشاهده می شود نرخ بلیط هواپیماهای شرکت های روسی با شرکت های تاجیکستان عین زمان در یک سطح قرار دارند، در حالی که تا مذاکرات اول ماه اپریل در مسکو قیمت چیپته های هواپیماهای روسی نسبت به شرکت های تاجیکستان کمی ارزان بود. ماجرای هوایی میان دوشنبه و مسکو که از روز 12 مارس شروع گشته بود، روز 5 اپریل با سازش جانب‌ها خاتمه یافت. طرف تاجیکستان به همه پروازهای درخواستی شرکت‌های روسیه از جمله اورالسکی اویالینی اجازت داد. حالانکه اصلی ماجرا محض پروازهای نوی این شرکت بود که جانبی تاجیکستان به آنها اجازت نداده بود. عادل بگمتوف یک مهاجری تاجیک که دائم نرخ بلیط‌ها را پیگیری می‌کند، روز 12 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که جانبی تاجیکستان در آخر به همه پروازهای شرکت‌های روسیه اجازت داد، هرچند در آغاز ماجرا در باره برابری پروازها ادعا می‌کرد. پس سبب اساسی جنجال بالا بردن نرخ‌ها بوده است مگر؟ سوال می‌گذارد بگمتوف. در یک سطح قرار گرفتن نرخ بلیط شرکت های روسی و تاجیکستانی این گمانزنی ها را تقویت می دهد که سبب اصلی ماجرای هوایی دوشنبه و مسکو اصلا بر سر نرخ چیپته بود و با همسان شدن نرخ ها جانب ها وقت و رجعی پرواز ها را به مجرای معمولی بازگردانیدند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات که یکی از اشتراک داران مذاکرات مسکو گفت در رفتی مذاکره ها اصلا مسئله نرخ چیپته ها مطرح نشده بود. او گفت
درست نیست، ما مسئله این مسئله ندیدیم، ما دیگه مسئله بود، این مسئله مسئله ما نیست، مسئله نرخ، مسئله ابیام، این چیزا را خود باید پروتکل میکنم بین خودشون.
عین زمان 4 شرکت روسی و 2 شرکت تاجیکستانی میان شهرهای تاجیکستان و روسیه پروازها انجام میدهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. جسد یک صاحبکار 39 ساله را پس از 6 ماه مفلس شوی در شهر وحدت آویخته پیدا کردند. مقامات میگویند بر اساس تفتیش ابتدایی با احتمال زیاد مقیم جان رحیموف ساکن دهه گرداب سابق اوزنریق شهر وحدت خودکشی نموده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جسد آویخته او بیگاهی 11 اپریل از خانه برادرش پیدا شده است. نصف روز 12 اپریل او را دفن کردند. از او 3 فرزند، یک پسر و 2 دختر باقی ماند. پیوندان و دوستان مقیمجان رحیموف میگویند او تمنی فروش اسعار خارجی صراف بود و پس از بستن صرافی‌ها در مرکز دیلری سیمکارت شرکت‌های موبیلی را می‌فروخت. این نوع تجارت نیز آخری سال 2017 در تاجیکستان محدود شد و تنها شرکت‌های موبیلی حق فروختن سیمکارت را پیدا کردند. حاجی رحمت الله یک تن از پیوندان مقیمجان رحیموف روزی 12 اپریل بر رادیو آزادی گفت این صاحبکار تاجیک چند ماهی اخیر غمگین به نظر می رسید. او گفت محمد زمان تقای مقیمجان رحیموف روزی 12 اپریل گفت بگاهی حادثه و ماشین را در نزد خانه برادرش گذاشته از داخل درها را محکم بسته است. آن زمان به گفته او در خانه برادر مقیمجان کسی نبود. معمولا برخی از آنهایی که قصد خودکشی میکنند نوشته های از خود باقی میگذارند، ولی این مرد میگوید خواهرزاده‌اش از خود هیچ پیام نگذاشته بود. او گفت مقیمجان رحیموف هرچند از بانکروت شدنش تاکید میکرد ولی وضعیت خود را به نزدیکان شرح نمیداد.
میرم بیاد چشم و پیش میره بانکروت کنن بکی ندونیم که
این حادثه را فعلا دادستانی شهری وحدت تفتیش میکند. یک مقام شعبه کارهای داخلی شهری وحدت گفت هنوز تفتیش انجام نشده است ولی حادثه را بر اساس فرضیه خودکشی تحقیق میکنند. پیوندان و دوستان او میگویند اگر خودکشی کرده باشد احتمال یکی از سببهایش مفلس شدنی اوست. مقامات میگویند سالهای اخیر خودکشی مردها افزایش یافته است. تنها در سال 2016 در تاجیکستان 320 مرد خود را کشتند که در مقایسه با تعداد زنانی که به خودکشی رو آوردند 43 نفر بیشترند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
باستانشناسان میگویند که یادگاری تاریخی خواجه مشهد واقع در نزدیکی های دهه صیاد ناحیه شهر طوس تاریخی بیش از 1000 ساله دارد. گفته می شود آن مشهورترین مرکز علمی در راه ابریشم بوده. دانشمند و فیلسوف بزرگ حکیم ناصر خسرو نیز در اینجا تحصیل کرده است. من آرزوی کریم بعد بازدید از خواجه مشهد این گزارش را برای شما پیشنهاد می کنم. بر پایه روایت ها در این مکان تا 60 دانشمند دفن شدند که هنگام اصطلاح مغول در عصر 13 کشته شدند. این روایت ها می گویند که مغول ها بینای اطراف مدرسه را خراب کرده و بعد از تاراج تنها قسمت های مستحکمش ماند و بس. مردم هم به قول بدنهای پاره شده دانشمندانی کشته شده را در داخل یکی از تالارهای این مدرسه به خاک سپردند. شاید همان زمان به خاطر این دانشمندان اینجا را مردم مزار شریف یا زیارتگاه خود ساختند. حالا هفته تا 100 نفر به این محل می آیند. به قول تاریخ نگاران در این مدرسه ناصر خسرو قبادیانی شاعر فیلسوف بزرگ در عصر 11 تحصیل کرده است. پس از ختم آن در این مکانها عامل دولتی بود و بعد دیدن بی‌عدالتی ها از منصب دست کشید و رو به سرزمین های مصر و شام و حجاز و عراق آورد. محمد یوسف عزیزوف تاریخ شناسی که بعد مرگ پدرش نگاه و بینی مدرسه را بر دوش دارد میگوید
دیخانوی ویشورا مردمی کمبغل از سفردن انداز نمی برای با جبر و ظلمی پادشاه و نمایندگان گرفتار می شود. بنابراین از این وظیفه دست کشید و راه حج را پیش گرفت. این در سالهای 1033 بعد ناصر خسرو هنگام حج بار سیم حج خود با نماینده مذهب اسماعیلیه در قاهره شناخت میگردد و در آنجا 7 سال تحصیل میکند. از ایده ها از مقصدهای مذهب اسماعیلیه بهرهور میگردد و عنوان
طرح ساختمان هنوز موجب حیرت و منبع آموزش دانشمندان معاصر است. مهارت معماری خواجه مشهد هنوز هم حیرت انگیز و اسرارآمیز باقی مانده است. زمان بنیاد مدرسه خواجه مشهد را دانشمندان عصرهای 4-5 گفتند و در عصر 9 مشهورترین مرکز علم و دانش دانسته می شد. محمد یوسف عزیزوف افزود
از روی کافتکاوی باستانشناس سرگی خیمینیتسکی این رو معاین کرده است که در اول عصر 9 ولی از روی روایت های مردمی قدیمه اینجا از بس که قشلاق تاریخ قدیمه دارد شاید این در عصرهای 4-5 و مرکزی یکی از مرکزهای تصوف موبدی موبدان شاید که خدمت کرده باشد چون که پیش از آمدن اسلام اینجا آتش پرستی بودند.
بینوی خواجه مشهد تا سال 1960 شوروی باقی ماند و حکومت وقت آن را حفظ کرد و بعدن در 3 دوره با سرداری سرگی خیمیتسکی باستانشناسی روس کاوش های باستانشناسی اینجا انجام شد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان در اواخر قرن گذشته بینای مدرسه در حالت بد قرار داشت. سال 2001 به استقبال جشنواره ناصر خسرو آن از نو احیا گردید. دولت امریکا برای تعمیر آن 100,000 دلار جدا کرد و این یادگاری از نسشوی حفظ شد. غیر از جایگاه سیاحت، خواجه مشهد آستان است که مردم برای برآورده کردن خواسته های خود خیر و صدقه می کنند. بسیاری از مردم عوام بر این باورند که مزار خواجه مشهد به آنها کمک میکند و آنها و نزدیکانشان را از بلاهای موجود حفظ مینماید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
گریه کردی وقت رفتم از کنارت، آه منی ناشکر میرم در دو چشمی انتظارت، لحظه روز جدای من تو را بگانه خواندم، ماست در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم. مرا ببخش، مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش، مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من، مرا
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
بوسم آینده ساز است در آخرین روزی هفته کاری مهمانی منزل های شما. امیدواریم هفته خوب و پر محصول داشتید و حالا با طبع خوش و نیروی تازه گوش به گفتار خودتان دارید. درود به همه دوستانی آینده ساز، من سروینازم، امروز از دوشنبه همراه شما و البته تنها نه.
السلام علیکم دوستانی خوبی ما، منظرانگیز و همکاران دیگر هم در این گفتار همراه شما ایم. در دوشنبه بعد از چند روز بارانی و سلقین دوباره هوا گرم می شود. امروز اینجا بسیاری ها دیگر تابستان کردند.
موضوعهایی هم که امروز همراه با شما مطرح خواهیم کرد فکر میکنم جالب و مهمند. حالا دیگر وقت شما رو زیاد نمیگیریم و یک بار میرویم سری مقصد. در نشریه امروزه آینده ساز این موضوعها رو داریم: رقابت تلفن های چینی با آیفون و سامسونگ در تاجیکستان،
مکتب در فرما، پدران از گریبان معلم میگیرند،
از 50 تا 100 زمانی برای تعمیر مکتب،
امر معروف روحانیان برای جلب جوانان به ارتش، آیا مولاها میتوانند جوانان را به ارتش جلب کنند؟
همین مطلب و خبرهای دیگر را در نشر امروزه آینده ساز خواهید شنید. حالا با شادمانی یتیم از تازه های جوانان آگاه میشویم.
هفتمین نمایشگاه یرمرکه تحصیلات روسیه 2018 امروز 13 اپریل کار خود را به پایان رساند. این نمایشگاه از روز 12 اپریل شروع شده بود و طوری از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان خبر دادند، در نمایشگاه مذکور رهبریت وزارت سفارت فدراسیون روسیه در تاجیکستان و رهبران دانشگاه‌های روسیه شرکت نمودند. در نمایشگاه نمایندگان 28 مؤسسه های تحصیلات عالی روسیه شرکت و مؤسسه های تعلیمی خود را برای دانشجویان تاجیک معرفی کردند. باید گفت که دایره این نمایشگاه گفت و شنیدها، امضای شرنامه، توافقنامه ها بین دانشگاه های فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان اید به همکاری و تحصیل دانشجویان در مؤسسه های همدیگر هم پیش بینی شده بود. اداره دولتی بایتاری در شهر دوشنبه که مسئله نظارت حیوان های خانگی در پایتخت از جمله سگ های رئیس جمهوری تاجیکستان و توتی های آزاده رحمان رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت بود برهم خورد. کار شعبه های این اداره در ناحیه های پایتخت نیز قطع گردیده، 11 متخصص بیکار مانده است. مسئولان این نهاد تصمیم دارند که به شهرداری دوشنبه برای اصلاح وضع نامه شکایتی فرستند. صاحبان سگ و گربه در پایتخت هم میگویند هر سال حیوان نان خانگی خود را تیم میکردن و حالا نمیدونند به کجا مراجعه کنند. متخصصان هم میگویند فعال نبودن همچنین مرکز میتواند باعث به سر زدن بیماری هایی شود که از حیوان های خانگی سرایت مییابد. باباشا قرمیشویف رئیس اداره دولتی نظارت ویترین های شهر دوشنبه 12 اپریل به رادیوی آزادی گفت روز گذشته پشت در ادارهشان مهر زده و در آمدن به آن را منع کردند. در چین کودک پس از 4 سال مرگ پدر و مادرش از نیچه ششه به دنیا آمده است. خبر می دهد بی بی سی نیوز. مادر جایگزین پسر بچه را از جنین به دنیا آورد که زن و شوهر پیش از مرگ مانده بودند. پس از صدمه بابا و بی بی برای استفاده جنین فرزندشان خیلی کوشش کردند. آنها چند مرتبه به دادگاه مراجعه کردند، اما دادگاه نتیجه پیشنهاد کردن نمی توانست، زیرا این گونه حالت را پیشتر دادگاه چین بررسی نکرده بود. پس از صدمه حجره های زن و شوهر در بیمارستان نانکین در جای امن در سردی 196 درجه در ظرف با نیتروژن مایع نگه داشته می شدند. دادگاه به والدین زن و شوهری فوت کرده اجازه داد که تخم حجره های باردار شده از بیمارستان گرفته شود. کودک را در سال 2017 مادر جایگزین به دنیا آورده پسرش را تیان تیان نام گذاشتند. تیان تیان در لاوس به دنیا آمد، لیکن باید شهروندی چین را می گرفت. بابا و بی بی پسرک خون سپاریده اثبات کردند که طفلی تولد شده نبیره آنهاست و والدین کودک در صدمه گذاشتند.
تشکر از شادمان برای خبرها. خبری پربحث حالا در دوشنبه و شبکه‌های اجتماعی نشر کتاب دستور عملی لباس‌های تفسیری است. در این کتاب که پر از عکس و نمونه لباس‌های تفسیری مقامات برای زنان و دختران عبارت است، اندازه درازی دامن یا یوبکه ها و کرته های دختران معین شده است. طبق این دستور عمل باید زنان و دختران یوبکه های 20 سانتی متر پایین تر از زانو ببر کنند و پوشیدن پایفزالی سبوک و بپاشنه هم تفسیه داده نمی شود. زرنگز، من یکان بار ندیدم که تو پایفزالی پاشندار پوشی، اکنون چیکار میکنی؟
نگو سروینوز، من هم حیرون با پایفزال های غیر توصیوی میگردم و خدا میگویم که مجبوری نشود این کار ده. دیگر چی هم میکنی؟ اصلا مثل من زیادن زنان و دخترانی که پایفزال های خیلی پست و سبوک میپوشند، برای اونها این راحت است و خیر.
درست، به خاطری همین هم اکثریت تنظیم کردن سر و لباس رو کاری چندان درست نمیدونند و انتقاد و حقوق هر کس میدونند. صحبت در این باره میتواند ساعت ها ادامه کند، اما ما و شما حالا باید یک آهنگ بشنویم و بعدن با طبی خوب و خوش برویم سری مقصد انیخترش و شرح مطلب های وعدگی.
چه قیمت بود در زندگانی؟ جوابی پخته و سنجیده ای من، جوانی و جوانی و جوانی. اگر از من بپرسی دوستی جانی، چه قیمت بود در زندگانی؟ جوابی پخته و سنجیده ای من، جوانی و جوانی و جوانی. Shukri
گفتاری آینده ساز رو روی موج آزادی میشنوید. برنامه رو هم شروع میکنیم با یک خبر از منطقه شمالی کشور. در مکتب های شهری خوجند مرکزی ولایت سوخت از والدان خواستند که پول جمع آورده در تعمیر و ترمیم مؤسسه های تعلیمی سهم گذارند. مقامات وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید باید مکتب ها از حساب بودجه محلی تعمیر شود و جمع کردن مبلغ از والدان مخالف قانون است.
من هم نو همین رو گفتنی بودم زرنگیز که جمع آوری پول منز شد که یا حرف وزیر یگان داره تاثیر نداره دیگر؟
بله، دو سال اخیر در دوشنبه به این موضوع توجه جدی بود و همیشه وزارت معارف با نشر اظهارات تاکید میکرد که از خواننده ها پول برای تعمیر و دیگر لوازمات یا جشن و مراسم جمع آوری نشود. اما روشاد و پنهانی در مکتب ها همان این کار ادامه دارد. ولی حالا برمیگردیم به خوجند و به گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب در این باره گوش میدهیم.
رهبران مکتب های خوجند در جلسه های عمومی به والدین مکتب خوان ها پیشنهاد کردند برای تعمیر و ترمیم صنف خانه های فرزندانشان پول جمع آورده سهم گذارند. از والدین خواسته شده است که برای هر خواننده از 50 تا 100 سومانی به خزینه مکتب بسپارند. مهیا حکیموا از محله سیوم شهر خوجند یکی از این والدان است. او میگوید با قرار جلسه مکتب باید برای تعمیر صنف فرزندش 70 سومانی پرداخت کند. بر علاوه این او و دیگر والدین به مکتب عهد دادند که هر ماه برای مکتب فرزندشان 10 سومانی خیر میکنند.
اگر همه حاضر کیای میکنند گناهکار میکنند که حکومت شهری حکومت دلویسی من همه رئیسان همه شما یه پی دروغ میگوشتیم که با موشه و چرار میبرورم خلق دن چه بسته نمیست همه هفته گب نیتنند.
ولی برخی پدر و مادران میگویند که پیشنهاد مأموریت مکتب ها برای تعمیر صنف خانه پیشنهاد بدی نیست و آنها آمادند که برای بهتر کردن شرایط تحصیل فرزندانشان مبلغ سپارند. عبدالرسول قادیروف مدیر مکتب رقم 30 در محله سیوم شهر خوجند در صحبت با رادیو آزادی روز 12 اپریل تصدیق کرد که جمع آوری مبلغ برای تعمیر صنف خانه ها را با والدین خوانندگان مشورت دارند. او افزود
مبلغی که موجودانه مبلغ سریکسی ده مونده همگی 490 تا بچه ما هست اون مبلغی که جدو میشهد برای تعمیر مورد نمیرسد.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان میگوید اختصاص مبلغ برای نگاهوبین بنا و خرید تجهیزات برای مکتب ها از بودجه حکومت های محلی پیشنهاد شده است. احسان سفرزاده سخنگوی وزارت معارف روز 12 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در واقع مجبوری جمع آوردن پول از والدان برای مکتب ها قانونی نیست. او افزود
در بعض شهر نوی متاسفانه که از جانب مقامات محلی همین مبلغ هم نمیتین از جانب ریاستای مالیه و مقامات محلی بعد دایره مکتب مجبور میشن که از پدر مادر پول جمع کنن برای تعمیر. اگر همون سمت را پورا پیشنهاد کند مقامات محلی پول جدا کند تعمیر به ذمه مقامات محلی است.
احسان سفرزاده همچنین گفت افراد سخاوت پیشه که مایلند به مکتب باید یاری پولی خود را به حساب مکتب گذرانند. مقامات شهرداری خوجند تابستان سال گذشته اظهار داشته بودند که بودجه شهر برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها مبلغ دارد. قبل از این حکومت سوغد نیز گفته بود دیگر از پدر و مادران در شهر و ناحیه های خوجند، پنجکنت، گلستان، بوستان، استرفشان، عینی، مسچاه و باباجان غفوروف برای تعمیر بنای مکتب و کودکستان ها پول جمع نمی آورند. همچنین در دو سه سال آینده در 10 شهر و ناحیه های باقی مانده نیز جمع آوری مبلغ از والدین خوانندگان منع خواهد شد. سیف الله خان رحمتوف معاون مدیر معارف ولایت سوغد در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که چرا این وعده مقامات اجرا نگردید و امسال نیز مقامات به مردم مراجعت کردن گفت
عموماً یک بار همه این مؤسسه‌های تعمیر کردن به الحال حاضر بودجه به این مبلغ کفایگی نمیکنند که اینجا پدر و مادرها و کمیته پدر و مادرها مراجعت میکنند مکتب ها یک تصمیم کنشه تعمیر کردنش ممکن اینجا و به اختیاری
تعمیر مکتب ها با پول والدین یک بحث بزرگ در میان مردم در تاجیکستان است، زیرا بر اساس قانون تحصیل در مکتب رایگان است. در هر روستا و دهه اکثرا شکایت میشنوید که در مکتب از فرزندان آنها میخواهند برای این و یا آن پول بیارند.
تشکر از معصوم جان و وزارت معارف و علمی تاجیکستان. تابستان سال 2017 جمع‌آوری پول از حساب والدین برای تعمیر مکتب‌ها را رسماً منع کرده، چون این عمل را غیر قانونی و نادرست خواند. مقامات این نهاد دولتی گفتند که در این زمینه دستور رسمی صادر شده، قرار نه تنها به شهر دوشنبه بلکه همه منطقه‌های کشور دخل دارد.
بله، در برخی از مکتب‌های تاجیکستان برای والدین و خواننده‌ها مشکل جمع‌آوری پول باشد، اگر در برخی دیگر مشکل اصلی خواننده‌ها نبود مکتب و سینفخانه‌های خوب و موافق برای تحصیل است.
در خطلان کودکان یک ده در بینای سابق یک فرما تحصیل میکنند. زرنگیز در یک بینای 70 ساله در دهه سلمولی داشت ناحیه بلجوان یک زمان گاو پرورش میکردند، حالا در داخل آن بچه‌های مردم با صد عذاب مشکل درس میخوانند.
معلومات بیشتر را درباره این مکتب در یک گزارش از همکاری ما طاهری سفر خواهیم گرفت.
در این بینای 70 ساله یک زمان گاو پرورش میکردند، حالا در داخل آن بچه‌های مردم با صد عذاب و مشقت درس میخوانند. سفینه یکی از آنهاست.
برای که جوب که مای سیف مونه میرسونه برای که ما در پرته چهار نفر میشنیم که درسمون رو ترک میکنیم.
بیشتر از 300 نفر اینجا درس میگیرند. ظاهرن کودکانی دلیرند، زیرا نه همه جورتی نشستن در چونین سیف خونه ها را دارد. جدولی درسی بچه ها را نه تنها وزارت معارف بلکه طبیعت هم تغییر میدهد.
باران می چکد، ما در اینجا خوانده نمی توانیم و معلم مجبور می شود که ما را جواب
بدهیم. سال 1981 اینجا را با اندک تغییر از فرما به مکتب تبدیل دادند. مکتبی میانه رقم 5 دهه سالمالی داشت ناحیه بلجوان شد. فرش بعضی از سیمخانه ها از گیل و سقفشان از قمیش است. میز و کرسی ها را می توان با آثارخانه سپرد.
وقتی نوشتن میانه ما نقد میکنیم می نیسیم. میجیم برکت استالون
هم به بچه ها و آموزگاران مکتب در داخل فرو رفتن بام و در بیرون افتادن به غار تهدید می کند. غاری که هر سال به مکتب نزدیکتر می آید و به گفته پیران دهه خطری فلاکت را بیشتر می کند.
مکتب در یک نیمه چند مانده خیلی مکتب شویه بازی می کنه که می ده باشد بیران در تا می زنه. من شوی می کنم می خفم گریوان معلیمه که من از این سالره مرسی هم خیلی کنم.
مقامات بلجوان و وزارت معارف سال هاست که از حال ریقتاور مکتبی سالمالی داشت آگه هستند و دادند برای اهالی افزاینده دهه مکتبی نو می سازند.
حفاظ مکتب ما در حالت صدمه در حساب یا همه جو می داند. ما مثال بگیریم که با حکومت نوحیه هم شبه معارض هم را جد کردیم افراد رو بگیریم. حکومت نوحیه هم همین گفتاد که تحریدی شدگی های همین مکتب باید که در یهران رو مکتب نو بسازم.
با رسیدن بهار امیدواری آموزگاران و بچه ها زیادتر می شود که روز کارگران می آیند و خواسته ساده و دیرینه بچه ها را عملی می کنند.
می خواهیم سیم که نو داشته بشید، کس کس در فرطه بشید، درستان ما خوب تیار کنید.
تشکر از زمینان دوستی عزیز. اگر هنوز ندیدید شما میتوانید در سمونه آزادی خودی بینای مکتب و شرایط اون رو هم ببینید. این شب و روز این گزارش در شبکه‌های اجتماعی هم بحثای زیاد رو بپا کرده است. بسیاری ها از تحصیل کودکان در چنین شرایط ناراحتی کردند، برخی هم میخواهند کمک کنند.
بله، آینده ساز رو پس از یک پر آهنگ ادامه میدید.
دوستان من شدم شما نشوه، دوستان من شدم شما نشوه، باغمیش مبتلا نشوه، باغمیش مبتلا نشوه، دوستان من شدم شما نشوه، دوستان من شدم شما نشوه.
اندام
دیگر غمیش مبتلا نشوی، غمیش مبتلا نشوی، دوستان من شدم شما نشوی، دوستان من شدم شما نشوی، غمیش مبتلا نشوی، غمیش مبتلا نشوی، دوستان من شدم شما نشوی، دوستان من شدم شما نشوی.
خوب زرنگس کوری تلفنی نو چخل است؟
حالا شکایت ندارم سروینوز، ولی نمیدونم بعد چی میشود.
ایستو این استحصال چین بود یا سامسونگ؟
نه سامسونگ سروینوز، واقعا چندی نفر تلفن های شرکت های چینی رو برایم توصیه دادند، هم نرخی ارزان و هم امکانیت های خوب و وسیع دارند گفتند، اما بازم انتخابم سری همین سامسونگ گفتید.
خوب است، ولی من هم از بسیاری ها حالا درباره تلفن های استحصال چین میشنوم، مثل که تلفن های استحصال چین در تاجیکستان با موبایل های معروف چون سامسونگ وارد رقابت شدند. ساکنان هم همین گپی خودت رو میگویند، این تلفن ها از یک طرف ارزان و از سوی دیگر دارای امکانیت فراوان هستند.
ضمناً سروینوز، ضمن انتخاب تلفن من تا جای با بازار تلفن های موبایل هم شناس شدم.
خب گزارشی همکار و همراهمان زرنگد رو میشنویم.
محسن کریموف پول جمع میکرد تا تلفنی خوب بخرد. بعد ملاحظه های زیاد تلفنی استحصالی یک شرکت چینی رو انتخاب کرد.
اگر بسازم تلفن ما از کمپانی سامسونگ یا کمپانی اپل میخرده، نرخش دو برابر قیمت میگالتی. هم از فونکسی های تلفن سالیمنیت داره ده. چیزی که در کار از پیچات که کامیرا هم مشیر ست بیزه.
در دوشنبه معمولا بازار تلفن گرم است. برند های سرخرید و معروف هم در بازار تلفنی دوشنبه چند سال باز سامسونگ و آیفون بود. اما تا چند وقت اخیر برند های چینی مثل سیائومی و هواوی هم در این بازار وارد رقابت شدند.
دیگر که شرکت ها وقتی که تلفن می براوردن خیتای را همچون رقیب قبول نمی کردن. عینی حال یکی از رقیبی گویم اساسی شرکت های کریگی و شرکت های امریکایی این خیتای می باشد که و تمام نمود تلفن را با تمام نمود شکت می براورد. با نرخی دست راست نرخویش دو برابر سه برابر ارزان تر از غیر فونکسیونال نستش قریب که هر دویش یخی.
در دوشنبه شرکت هواوی و سیائومی نماینده ای رسمی دارند. مسئولین این شرکت های چینی میگویند سالهای اول محصولات این شرکت برای ساکنان چندان آشنا نبود. حالا به گفته آنها وضع کاملا تغییر یافته است.
شخصانی میبینند که آنها هم صفت رو نگاه میکنن، هم نرخ رو، هم طرز کار و آسانی کار با این اسمارت فون. عین زمان هواوی حقیقتا رقابت پذیر هست با مدل سامسونگ و دیگر اندروید ها. 60-70 فایزی بازار جهان رو یعنی خود خطای اشغال میکنن، محصولات های خطایی. اگر که ما طلب کنیم البته اونها بهترین مال، بهترین صفت و بهترین چیز رو با ما پیشنهاد میکنن.
چند سال پیش بازارهای دوشنبه پر از تلفن های بی صفت و خیلی ارزان چین بود. در ذهن مردم هم مال شرکت های چینی چون محصولات بی صفت شکل گرفته است. با وجود تاسیس یابی نمایندگی های رسمی چند شرکت استحصال تلفن های چینی و جای پای خود رو یافتنی آنها در این بازار، هنوز هم نه همه با تلفن های استحصال چین بهای خوب می دهند.
برای ما دانشجویان بیشتر استفاده برای خوبشون همین سامسونگ است، برای اون که هم خوب است، از همه جهت که ایجاد تکنیکیشان خوب است که بسیار استفاده میبریم. اینها باشد مدلی که خطوی میبرد دولت میبرد اونقدر خوب نیستند.
تاجران میگویند محصولات منسوب به برند های مشهور مثل سامسونگ و آیفون هواداران خاص خود را دارند که آنها معمولا از طبقه دورو اند. آنها برای رقابت تست تلفن های خود را عوض میکنند و فروش این نوع تلفن ها فایده آور است. جای شک نیست که سالهای اخیر شرکت های چینی هم در بازار جهانی محصولات رقابت پذیر وارد میسازند و قریب نرخشان و نظام کوریاشون از پیشوایان فرق نمیکند. به نظر میرسد برای تاجیکی که میخواهد یک تلفن مدرن و کارگر داشته باشد، مهم دریافت نمونه ارزان و دراز عمری آن میباشد.
تشکر از ارنگز و شنونده های عزیز. ده ها روحانی در ناحیه حصار برای جلب جوانان با ارتش سفر بر شدند. شرف‌الدین فوزیلوف، سرخطیب مسجد مرکزی ناحیه حصار، یکی از آنهاست. او گفت در محله ها یا در کنار مقامات انتظامی به در خانه ساکنان رفته از اهمیت خدمت در ارتش سخن میگویند.
اما آیا تو کجا این اقدام موثر خواهد بود؟ پاسخ را در یک پرسش از همکاری ما افسونه اکبر شو میشنویم.
امام خطیب بسیار آدما میشنوند، گوش میکنند و مردم قبول میکنند گپ امام خطیب. تاثیر بخش هم هست در بین جامعه، در بین مردم. باید که اونها از این امکانات هایی که دارن استفاده برند.
جوانی که نتواند نخواهد که به خدمت رفتن، یگون امام خطیب یگون کس موهای مجبور کرده نمیتوند که به خدمتی های برفتند.
شخصانی هستند که در بین مردم ششمرس هستند. اونها میتونند همین ابلاو را با تشویقات خودشان ابلاو را اجبان روان.
نه ابلاو اکون نیتوشت امام خطیب. هیچ که ابلاو امان های پراویتیلستان نتونست گرفته. اما تو غزی را رفتادیم برسادیم. چپه اکون امام خطیب میتونست اسکوه کنند. این هم وپشی گرفته پرتوستان در که.
در وقتی که بانوها دعوتنامه می بیاید از کمیساریت حربی، پدر و مادران حتی روزی هستند که مبلغی یعنی که شطرف سپورن و فرزندشان را به خدمت حربی رخصت ندهند.
راست گپ، مورم در خوجان خدمت کردم 6 ماه میشه اومدن مونه. هر جای ما خیلی خوب بود، ناز بود. دیگر جای را اهمیت میدیدیم او کم ناز نی. از سالدات ها دست پیسکن اویسگن که باید در همین قدر فلان چاست هم 25 کیلو یا 20 کیلوگرم گوشت کرد، او جای خیلی به تامین خوراکه همین بود که 7 کیلو ای خیلی بجا میکردن. برای همین تامین خوراکه نرز نیست، نگون سوز نیست، ابلاوه بچار بد میگرزن، جوانو نمیبین.
جوانو حاضر از خدمت حربی سرکشی میکنن. سببش در همین است که در خدمت حربی با اونها اهمیت نمیدین. بین یاد اونو رو لطف خوب میکنن به اساس.
سببش من از زدن کشتن چند کسا میترسن کنیش نه لبوی کس میترسن منم باشم میترسیدم.
تشکر از افسانه و دوستی بسیار عزیزی آیندساز. همین هم آخرین مطلب بود در نشری گفتاری امروزمون. با شما هم دوستی بسیار عزیزی ما بردباری و روزهای خوب و خوش رو آرزو میکنیم. تعطیل های خوبه داشته باشید و تا برنامه های بعدی آیندساز خدا نگهدارتون.
میگینم دل تنگی تو در خیال زنگی تو ایسایو در خاطرم چشمان قشنگی تو یارم عشق منی دلم رو نشکنی تو با نور افیشان بیشبم روشنی مای نوشیدنی گل بویدنی بر لب من رسان خوشای چیدنی نگینم دلتنگی تو
آشنا.
با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. امریکا و بریتانیا و فرانسه بعد از ادعای استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه به این کشور حمله های هوایی انجام دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شام 13 اپریل از کاخ سفید آغاز حمله ها به سوریه را اعلان کرد و گفت این حمله ها برای جلوگیری از استفاده از سلاح کیمیاوی و دیگر سلاح های کشتار دست جمعی در سوریه انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سوریه را یک دیکتاتور قاتل خطاب کرد و گفت او به خاطر استفاده از گاز کیمیاوی در شهر دومای سوریه تاوان بزرگ خواهد پرداخت. دونالد ترامپ گفت امروز مردم بریتانیا و فرانسه و ایالات متحده آمریکا قدرت عادلانه خود را علیه بربریت و وحشیگری متحد کردند. تلویزیون دولتی سوریه گفت نیروهای نظامی این کشور 13 موشک آمریکایی ها را در هوا خونسا کردند. سوریه و متحدش ایران این حمله ها را خلاف مقررات بین المللی خوانده، روسیه هشدار داده است که این حمله پیامدی ناگوار خواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد این حمله ها شد. سفیر ازبکستان در تاجکستان گفت تنها در ماه مرد امسال مرز دو کشور را 300 هزار نفر عبور کردند. ارگش شایسمتوف این اطلاع را روز 13 اپریل پس از تسلیم اعتمادنامه بر رئیس جمهوری تاجکستان در دوشنبه بیان کرد. او گفته است عبور و مرور تعداد زیاد شهروندان به افتتاح گذرگاه های مرزی وابسته است که ماه مرد امسال صورت گرفت. این گذرگاه ها به کمیش 10 سال آخر بسته بودند. وی همچنین گفته سنت ها برای تأسیس کارخانه های مشترک آماده می شوند و رابطه های فرهنگی نیز فعالانه رشد دارند. بنا به سازش تاجیکستان و ازبکستان، شهروندان دو کشور حق دارند که به مهلت یک ماه به قلمرو یکدیگر بی ویزا روا کنند. فعلا بیش از 10 گذرگاه و راه آهن میان تاجیکستان و ازبکستان باز است. ارتش اسرائیل ادعا کرد که یک هواپیمای بی‌سرنشین ایرانی را در حریم هوایی این کشور سرنگون کرده است. به قول مقامات ارتش این هواپیما ماموریت حمله بر قلمرو اسرائیل را پیش می‌برد. ارتش اسرائیل روز 14 اپریل گفت چرخبال‌های جنگی با سرنگون ساختن این هواپیمای مجهز با مواد ترکنده از حمله‌ای که ایران قصد داشت انجام بدهد جلوگیری کردند. اسرائیل گفته است هواپیمای بی‌سرنشین روز 10 فوریه امسال هدف قرار گرفت. کارگردان معروف میلاش فورمن در 86 سالگی در آمریکا درگذشت. فورمن با چند فیلمی ساختش از جمله دیوانه از قفس پرید، پرواز بر فراز آشیانه فاخته، مرد روی ما و فرار از خانه معروف است. و دو دفعه در سالهای 1975 و 1984 برنده جایزه اسکار شده است. میلاش فورمن سال 1932 در جمهوری چک که آن وقت چکسلواکیا بود به دنیا آمده است. سال 1950 راه کینا را پیش گرفت. فورمن سال 1968 برای ثبت فیلم به فرانسه رفت و از آنجا برنگشت. سپس به آمریکا کوچید. همسر این کارگردان شناخته گفته است که او پس از یک دوره کوتاه بیماری درگذشت. گروه نمایندگان مردمی در دومای دولتی روسیه پیشنهاد کردند که در پاسخ به تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه محصولات تولیدی آمریکا تحریم شود. رئیس دومای دولتی ایوان میلنیکوف روز 13 اپریل گفت تحریم کاهش روابط اقتصادی با آمریکا را نیز در نظر خواهد داشت. پیشنویس قانون هفته آینده در پلته پایانی پارلمان بررسی می شود. اما معلوم نیست که نمایندگان مردمی پیشنویس را در شکل فعلی به آواز می گذارند و یا کرملین از این چاره ها پشتیبانی می کند یا نه. تحلیلگران میگن کرملین گاه گاه برای پیغام دادن به قدرت های خارجی از پارلمان استفاده می کند، اما نه همیشه این پیغام ها عملی می شوند. کرملین می گوید با پیشنویسی قانون درباره تحریم ها آشنا نشده است، اما خواهشی نمایندگان مردمی را برای پاسخ دادن به آمریکا درک می کند. روز 6 اپریل ایالات متحده 14 شرکت و 24 شهروند روسیه صاحب کاران و مقامداران را تحریم کرد. محدودیت ها در زمینه دخالت روسیه به امور انتخابات سال 2016 آمریکا جاری شدند. و مقامات شهر اشقاباد ترکمنستان عادتاً در آستانه ماه سلامتی صاحبان مغازه‌ها را آگاه می‌کردند که فروش سیگار و مشروبات منع است، اما به فرق از سال‌های گذشته در سال جاری در ماه سلامتی فروش سیگار و مشروبات منع نشد. همه سال 7 اپریل همچون روز بین‌المللی سلامتی تجلیل می‌شود. در رابطه با این سنه مقامات ترکمنستان چند سال آخر تمام ماه اپریل را ماه سلامتی اعلان می‌کنند. یک ساکن اشقاباد در صحبت با رادیو آزادی گفت به فرق از سالهای گذشته امسال در این ماه مشروبات و سیگار آزادانه فروخته می شود.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
امریکا و بریتانیا و فرانسه بعد از ادعای استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه به این کشور حمله های هوایی انجام دادند. دستور حمله را دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شب 13 اپریل صادر کرد. تفصیلات بیشتر موضوع را من کیومرسی عطا میگویم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی خطاب به مردم گفت این حمله ها در واکنش به حمله کیمیاوی روز 7 اپریل در شهرک دومای سوریه انجام می شود که بنا به گزارش ها به کمیش 43 نفر را کشته باقی گذاشت. ایالات متحده باور دارد که این حمله را حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه انجام داده است، اما سوریه و روسیه این اتهام را رد می کنند. رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانیش از روسیه و ایران دو متحد رژیم سوریه نیز خواست که از حمایت به قبل او رژیم قاتل و وحشتناک بشار اسد دست بردارند.
I also have a message tonight for the two governments most responsible.
ترامپ گفت من امشب همچنین برای دو دولتی که مسئول حمایت، تجهیز و تامین مالی رژیم جنایتکار اسد هستند پیام می‌دهم. از ایران و روسیه میپرسم کدام ملت میخواهد با کشتار دست جمعی آدمان بیگناه و زنان و کودکان همراه شود؟ هیچ کشور با تقویت دادن حکومت های سرکش، ستمگران وحشی و دیکتاتورهای قاتل در دراز مدت موفق شدن نمیتواند.
In the long run, by promoting rogue states, brutal tyrants and murderous dictators.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفت هدف این حمله ها تغییر رژیم نیست، بلکه نابودسازی اسلحه کیمیاوی است که در سوریه غیر نظامی ها را میکشد. او گفت حقیقت این حمله باید هیچ کس را به حیرت نآورد. ترزا می میگوید همان طوری که من گفتم و شما درک کردید، این حمله خاص در مورد استفاده از سلاح های کیمیاوی بود. یک مسئله گسترده در مورد راه حل سیاسی آینده برای سوریه وجود دارد و این مسئله است که ما توسط کانال های دیپلماتیک و سیاسی با شریکان بین المللی و متحدانمان دنبال خواهیم کرد. حمله آمریکا و بریتانیا و فرانسه به کارخانه های تولید سلاح کیمیاوی در سوریه با واکنش های مختلف در جهان روبرو شد و طرفداران و مخالفان این اقدام نظامی را در دو سنگر قرار داد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه اقدام نظامی آمریکا و متحدانش را در سوریه محکوم کرد و روز 14 اپریل حمله های مشترک آمریکا و بریتانیا و فرانسه را تجاوز به یک دولت مستقل نامید و خواستار جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد این مسئله شد. وزارت کارهای خارجه سوریه نیز در بیانیه حمله های مشکی و هوایی آمریکا و بریتانیا و فرانسه را محکوم کرد. تلویزیون سوریه در برنامه‌های خود تاکید نمود که اوضاع در دمشق عادی است. گزارش های ویدیویی این تلویزیون مردم را در کوچه و خیابان و بازارها در حال کار و زندگی معمولی نشان داد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران روز شنبه این اقدام را جنایت خواند، اما ترکیه صبح شنبه از حمله های آمریکا و بریتانیا و فرانسه پشتیبانی کرد. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه خود این حمله ها را اقدام شایسته در برابر حکومت بشار اسد نامید. جاستین تریدو نخست وزیر کانادا هم روز شنبه در بیانیه رسما از حمله موشکی آمریکا و بریتانیا و فرانسه در واکنش به حمله کیمیاوی روز 7 اپریل در شرک دومای سوریه حمایت کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از حمله همپیمانانش به هدف‌های وابسته به حکومت سوریه حمایت نمود و آن را واکنش مناسب به حمله‌های کیمیاوی رژیم اسد به غیر نظامی‌ها خواند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پوشیدن دامن کوتاه یا کوتاه دامن و یا مینی یوبکا برای دختران و زنان تاجیک ممنوع شد. وزارت فرهنگ تاجیکستان در کتاب نمونه های لباس ملی که اخیراً در نشریات ارگرافی دوشنبه به چاپ رسید و به همه اداره های دولتی تقسیم شد توصیه داده است درازی دامن یا یوبکا باید 15 و 20 سانتی متر پایین از زانو باشد. توصیه های مقامات قبلا بیشتر به چادرهای سیاه و لباس های مذهبی ربط می گرفت و قشر محافظه کار جامعه آن را اسلام ستیزی معنی داد می کردن. همکنون به این فهرست پوشش های زمانوی یا اروپایی نیز شامل شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رادیو آزادی دستورالعمل لباس های توصیه‌ای در تاجیکستان را روز 13 اپریل دسترس کرد. بر اساس این کتاب به زنان و دختران تاجیک در برابر لباس های ملی همچنین شیوه پوشیدن لباس های اروپایی نیز توصیه شده است. اما مؤلفان کتاب لباس نیم برهنه اروپایی، دکالته، توپیک، کرته های نفیس و تنک و اینچنین لباس و رویمال های سیاه را توصیه ندادند. آنها همچنین گفتند کشادی کرته باید به اندازه باشد که جای های برجسته بدن نمایان نشود. در کتاب اندازه پیش و قفا، آستین کرته ها و طرز بستن رومال نیز مشخص شده است. رومال ها باید طوری بسته شوند که روی و گردن برای حوارسی کشاده باشد، گفتند مؤلفان این کتاب. در همین حال شمس‌الدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در رابطه به کتاب مذکور که چگونه با چه زحمت های آماده و نشر کرده شده است چنین میگوید:
پرسیش گذارانده شد در بین تمام ساکنان جمهوری. گروهی کاری رفتن به منطقه ها، با مردم بد کردن، توصیه ها دادن. مقود رئیس های اساسا کمیته های بانوان توصیه ها داد که دستور همونا برای تحلیل و تحریر به وزارت فرهنگ نمونه های گوناگون لباس ها پیشنهاد گردیدند، از قدیمی تا معاصر. دیزاینر ها جمع شدند، همون تحلیل و تحریر کردند و پیشنهاد کردن نمونه های بهترین لباس که هم چیز ملی دارند، زیادی نباشد در یکان محله.
در مجموع لباس ها وابسته به چهار فصل سال، جشن و عیدها و حتی روزهای تعطیل معین شده است و در بخش پایافزال در برابر ایرینکا و سالانسی پوشیدن همه گونه پایافزال سبک و بی پاشنه من می شود. در تاجیکستان سالها باز معرکه ترغیب لباس پوشی ملی و جلوگیری از تقلیدکاری به لباس های بیگانه ادامه دارد. مقامات تاجیکستان هدف تهیه دستور عمل نو را نیز جلوگیری از فرهنگ بیگانه لباس پوشی نامیدند. وزیری فرهنگ تاجیکستان در رابطه با این مسئله چنین میگوید:
من در آسوخانه بر بینید که در عصر 14 بانوان ما چه لباس میپوشیدن. ما هیچ وقت همون چی نداشت تات رو، این خیلی مردم هیچ وقت پوشیده است. حتی در همون عصر کهن ما این روز آمده بعضا مشکلات ایجاد میکنیم با فرهنگ بیگانه، مثل توجه بیشتر میکنیم نسبت لباس زیبای خود.
سباحت محمد علی و یک مسئول بخش تحلیل و اطلاعات کمیته زنان به عائله نزد حکومت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این دستور از 11 بخش به 6 فصل عبارت است.
بخش یکم آن به لباس های ملی و معاصر تاجیکی، یعنی لباس های توصیه‌ای برای دختران از 7 تا 17 ساله. فصل دوم آن لباس ها برای دختران و زنان از 18 تا 30 ساله. فصل سوم آن لباس ها برای دختران و زنان از 30 تا 40 ساله. فصل ششم لباس ها برای بانوان از 60 ساله و از این بالا.
لباس های زمانوی را اساسا زنان و دختران شهرنشین می پوشند و به مثل قشر مذهبی جامعه از دخالت مقامداران به شیوه لباس پوشی خود خوشنود نیستند. قبلا مقامات گفته بودند که در تهیه این دستورالعمل چندی از طراحان و مسئولان وزارت فرهنگ و کمیته زنان و جوانان سهم گرفتند.
پس از یک هفته سازشی تاجیکستان و روسیه در مسئله پروازها نرخی بلیت هواپیما به دو طرف بالا رفت. مقایسه نرخ‌ها در نیم ماه آخر نشان می‌دهد که قیمت بلیت‌ها وابسته به سمت پرواز تا 50% بالا رفته است. اما در این میان هستند مثال‌هایی که نرخ بلیت یک برابر گران شده است. برای مثال نرخ بلیت هواپیمای اورالسکی اویالینی در مسیر مسکو خوجند در روزهای جشن نوروز ماه مارت از 4 تا 4500 روبل روسی معادل 550-600 سومانی تاجیکی نرخ داشت. فعلاً عین چنین چیپترا در همین مسیر از 10000 روبل روسی و یا 1390 سومانی تاجیکی ارزان‌تر یافتن غیر امکان است. نرخ چیپته‌ها به شهرهای دیگر نیز به همین منوال بالا رفتند. طور مشاهده می‌شود نرخ بلیت هواپیماهای شرکت‌های روسی با شرکت‌های تاجیکستان عین زمان در یک سطح قرار دارند، در حالی که تا مذاکرات اول ماه اپریل در مسکو قیمت چیپته‌های هواپیماهای روسی نسبت به شرکت‌های تاجیکستان کمی ارزان بود. ماجرای هوایی میان دوشنبه و مسکو که از روز 12 مارس شروع گشته بود، روز 5 اپریل با سازش جانبها خاتمه یافت. طرفی تاجیکستان به همه پروازهای درخواستی شرکت‌های روسیه از جمله اورالسکی اویالینی اجازت داد. حالان که اصلی ماجرا محض پروازهای نوی این شرکت بود که جانبی تاجیکستان به آنها اجازت نداده بود. عادل بگمتوف یک مهاجری تاجیک که دائم نرخ بلیت ها را پیگیری میکند، روز 12 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که جانبی تاجیکستان در آخر به همه پروازهای شرکت های روسیه اجازت داد، هرچند در آغاز ماجرا درباره برابری پروازهای ادعا میکرد. پس سبب اساسی جنجال بالا بردن نرخ ها بوده است مگر؟ سوال میگذارد بگمتوف.
در یک سطح قرار گرفتن نرخ بلیت شرکت های روسی و تاجیکستانی این گمانزنی ها را تقویت می دهد که سبب اصلی ماجرای هوایی دوشنبه و مسکو اصلا بر سر نرخ چیپتا بود و با همسان شدن نرخ ها جانب ها وقت و رجعی پرواز ها را به مجرای معمولی بازگردانیدند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات که یکی از اشتراکداران مذاکرات مسکو گفت در رفت این مذاکره ها اصلا مسئله نرخ چیپتا ها مطرح نشده بود. او گفت
درست نیست، ما در مسئله این مسئله ندیدیم، ما دیگه مسئله بود، این مسئله مسئله ما نیست، مسئله نرخ، مسئله ابیام، این چیزا را خود باید پروتکل میکنم برای خودشون.
عین زمان چهار شرکت روسی و دو شرکت تاجیکستانی میان شهرهای تاجیکستان و روسیه پروازها انجام میدهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
جسد یک صاحبکار 39 ساله را پس از 6 ماهی مفلس شوی در شهر وحدت آویخته پیدا کردند. مقامات میگویند بر اساس تفتیش ابتدایی با احتمال زیاد مقیمجان رحیموف ساکن دهه گرداب سابق اوزنریق شهر وحدت خودکشی نموده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جسد آویخته او بیگاهی 11 اپریل از خانه برادرش پیدا شده است. نصف روزی 12 اپریل او را دفن کردند. از او 3 فرزند، یک پسر و 2 دختر باقی ماند. پیوندان و دوستان مقیمجان رحیموف میگویند او تمنی فروش اسعار خارجی صراف بود و پس از بستن صرافی‌ها در مرکز دیلری سیمکارت شرکت‌های موبیلی را می‌فروخت. این نوع تجارت نیز آخری سال 2017 در تاجیکستان محدود شد و تنها شرکت‌های موبیلی حق فروختن سیمکارت را پیدا کردند. حاجی رحمت الله یک تن از پیوندان مقیمجان رحیموف روزی 12 اپریل بر رادیو آزادی گفت این صاحبکار تاجیک چند ماه اخیر غمگین به نظر می رسید. او گفت محمد زمان تقای مقیمجان رحیموف روزی 12 اپریل گفت بگویی حادثه و ماشین را در نزد خانه برادرش گذاشته از داخل درها را محکم بسته است. آن زمان به گفته او در خانه برادر مقیمجان کسی نبود. معمولا برخی از آنهایی که قصد خودکشی میکنند نوشته های از خود باقی میگذارند، ولی این مرد میگوید خواهرزاده‌اش از خود هیچ پیام نگذاشته بود. او گفت مقیمجان رحیموف هرچند از بانکروت شدنش تاکید میکرد ولی وضعیت خود را به نزدیکان شرح نمیداد.
اینم یاد ششمو پیش میره بانکروت کردن.
این حادثه را فعلا دادستانی شهری وحدت تفتیش میکند. یک مقام شعبه کارهای داخلی شهری وحدت گفت هنوز تفتیش انجام نشده است ولی حادثه را بر اساس فرضیه خودکشی تحقیق میکنند. پیوندان و دوستانی او میگویند اگر خودکشی کرده باشد احتمال یکی از سببهایش مفلس شدنی اوست. مقامات میگویند سالهای اخیر خودکشی مردها افزایش یافته است. تنها در سال 2016 در تاجیکستان 320 مرد خود را کشتند که در مقایسه با تعداد زنانی که به خودکشی رو آوردند 43 نفر بیشترند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
باستانشناسان میگویند که یادگاری تاریخی خواجه مشهد واقع در نزدیکی های دهه صیاد ناحیه شهر توس تاریخی بیش از 1000 ساله دارد. گفته می شود آن مشهورترین مرکز علمی در راه ابریشم بوده. دانشمند و فیلسوف بزرگ حکیم ناصر خسرو نیز در اینجا تحصیل کرده است. من آرزوی کریم بعد بازدید از خواجه مشهد این گزارش را برای شما پیشنهاد می کنم. بر پایه روایت ها در این مکان تا 60 دانشمند دفن شدند که هنگام استلاح مغول در عصر 13 کشته شدند. این روایت ها میگویند که مغول ها بینای اطراف مدرسه را خراب کرده و بعد از تاراج تنها قسمت های مستحکمش ماند و بس. مردم هم به قول بدنهای پاره شده دانشمندانی کشته شده را در داخل یکی از تالارهای این مدرسه به خاک سپردند. شاید همان زمان به خاطر این دانشمندان اینجا را مردم مزار شریف یا زیارتگاه خود ساختند. حالا هفته تا 100 نفر به این محل می آیند. به قول تاریخ نگاران در این مدرسه ناصر خسرو قبادیانی شاعر فیلسوف بزرگ در عصر 11 تحصیل کرده است. پس از ختم آن در این مکانها عامل دولتی بود و بعد دیدنی به عدالتی ها از منصب دست کشید و رو به سرزمین های مصر و شام و حجاز و عراق آورد. محمد یوسف عزیزوف تاریخ شناسی که بعد مرگ پدرش نگاه و بینی مدرسه را بر دوش دارد میگوید
دیخونوی بیچاره مردمی کمبغل از سپردن انداز نمی برای با جبر و ظلمی پادشاه و نمایندگان گرفتار می شود بنابراین از این وظیفه دست کشید و راهی حج را پیش گرفت این در سالهای 1033 بعد نه ناصر خسرو هنگامی حج بار سوم حج خود با نماینده مذهب اسماعیلیه در قاهره شناخت میکردد و در آنجا 7 سال تحصیل میکند از ایده ها از مقصدهای مذهب اسماعیلیه بهرهور میگردد با عنوان
طرحی ساختمان هنوز موجب حیرت و منبع آموزش دانشمندان معاصر است. مهارت معماری خواجه مشهد هنوز هم حیرت انگیز و اسرارآمیز باقی مانده است. زمان بنیاد مدرسه خواجه مشهد را دانشمندان عصرهای 4-5 گفتند و در عصر 9 مشهورترین مرکز علم و دانش دانسته می شد. محمد یوسف عزیزوف افزود
از روی کافتکاوی بستانشناس سرگی خیمینیتسکی این رو معاین کرده است که در اولی عصر 9 ولی از روی روایت های مردمی قدیمه اینجا از بس که قشلاق تاریخ قدیمه دارد شاید این در عصرهای 4-5 و مرکزی یکی از مرکزهای تصوف موبدی موبدان شاید که خدمت کرده باشد چون که پیش از آمدن اسلام اینجا آتش پرستی بودند.
بینوی خواجه مشهد تا سال 1960 شوروی باقی ماند و حکومت وقت آن را حفظ کرد و بعداً در 3 دوره با سرداری سرگی خیمیتسکی باستانشناسی روس کاوش‌های باستانشناسی اینجا انجام شد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان در اواخر قرن گذشته بینای مدرسه در حالتی بد قرار داشت. سال 2001 به استقبال جشنواره ناصر خسرو آن از نو احیا گردید. دولت آمریکا برای تعمیر آن 100,000 دلار جدا کرد و این یادگاری از نیزشوی حفظ شد. غیر از جایگاهی سیاحت، خواجه مشهد آستان است که مردم برای برآورده کردن خواسته های خود خیر و صدقه می کنند. بسیاری از مردم عوام بر این باورند که مزار خواجه مشهد به آنها کمک می کند و آنها و نزدیکانشان را از بلاهای موجود حفظ می نماید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی
گریه کردی وقت رفتم از کنارت آه منی ناشکر میرم در دو چشم انتظارت لحظه روزی جدای من تو را بگانه خواندم مست در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم مرا ببخش مرا ببخش عزیزی با وفای من مرا ببخش مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من مرا ببخش
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
پس از یک هفته سازش دوشنبه و مسکو بر سر پروازها، نرخ چیپتها تا 50% بالا رفت. پایان تجارت تخمی ازبکی، تاجیکستان واردات تخم را از ازبکستان منع کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
هلدینگ مخابراتی و آن بر اساس مذاکره با شرکت زد موبایل تصمیم گرفت که تجارت خود را در تاجیکستان بفروشد. خبرگزاری های روسی با تکیه به آژانس بلومبرگ می نویسند که سخن سر فروش ساختار تکام LLC می رود که مالک شرکت ویمپلکام بوده، زیر نام بلاین در تاجیکستان خدمات مخابراتی پیشکش می کند. آژانس اینترفاکس می نویسد سال 2017 رهبری سابق هلدینگ و آن در منطقه اوراسیا میخائیل گرچوک از دعواها اطراف پرداخت انداز در تاجیکستان انتقاد کرده است. او در صحبت با نشریه کمرسانت گفته است بلاین با طلب مقامات تاجیک راضی نبود و تلاش داشت از راه دادگاه این مسئله ها را حل کند. آن زمان گرچو گفته بود که برای پیشبرد تجارت در همه کشورهای جهان شرایط مناسب اقتصادی ضرور است. مقامات انداز در تاجیکستان در دو سال اخیر سه شرکت مخابراتی از جمله بلاین را برای مشکل پرداخت مالیات گناهکار کردند. مقامات گفتند که تسل، میگافون و بلاین باید جریمه شوند. از جمله شرکت بلاین بیش از 151 میلیون سومانی جریمه شد. از سوی دیگر هلدینگ ویون در چهار سال اخیر بعضی از نمایندگی های خود را در لاوس، کانادا، زیمبابوه، بوروندی و در آفریقای مرکزی به فروش داده است. خریداران اصلی یوروبوند های تاجیکستان از امریکا و اروپا برای آشنایی با وضع اقتصادی کشور به دوشنبه آمده، از جمله به محل ساختمان نیروگاه راغون رفتند که ضمانت برای بازگرداندن قرض هاست. به این هیئت نمایندگان بانک آمریکایی میریل لینچ و بنیادهای سرمایه‌گذاری فیدلیتی، متلایف، بی ان پی پاریباس و دانسک شاملند. بانک ملی تاجیکستان در وبسایت رسمیش گفت این هیئت برای بازدید دوباره از محل ساختمان راغون در آینده اظهار آمادگی کردند. تاجیکستان سال گذشته با فروش یوروبوندها 500 میلیون دلار را به مدت 10 سال به دست آورد که بهره سالانه‌اش بیش از 7% است. مقامات گفتند که این پول برای ساختمان نیروگاه راغون خرج خواهد شد. ماه فوریه امسال وزارت مالیه هم اعلان کرد که تاکنون 65 میلیون دلار آن را در بنیاد راغون صرف کردند. تاجیکستان عین زمان از خارجه تقریبا 2.9 میلیارد دلار خرج دارد. شرکت تیبی ای چین برای کارکرد کان دوم طلا در ولایت سغد اجازت نامه گرفت. قرار است این شرکت چینی از حساب استخراج طلا پولهای در بنیاد مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو خرج کردهش را برگرداند. قبلا این شرکت مجوز کارکرد ذخیره های کان طلا دو آبا را به دست آورده بود. این کان های طلا در ناحیه عینی ولایت سغد واقع هستند. طبق سازش حاصل شده میان حکومت تاجیکستان و این شرکت چینی، تبعه به استخراج متل های قیمت بها از این کانها تا زمان حقوق خواهد داشت که پول های به ساختمان مرکزی برق و گرمیدهی دوشنبه دو خرج کردش را جبران کند. شرکت تبعه سال 2013 برای اجرای کارهای اکتشافی گیالاگی در کانهای دوبه و کمرغ بالا اجازت نامه گرفته بود. رهبریت سر اداره گیالاگ آن وقت اصرار داشته بود که بعد صحیح کردن ذخیره های این کانها، حکومت درباره کارکرد آنها قرار قبول میکند و از احتمال دور دانسته نمیشد که یکی از این اجازت نامه ها را شرکت تبعه میگیرد. طبق معلومات هنوز زمان اتحاد شوروی به دست آمده، ترکیب طلا در کانهای کمرغ بالا و دوآبه بیش از 2 گرم در یک تن معدن را تشکیل می‌دهد. ارزش عمومی مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو که از جانب شرکت تیبیا ساخته شد 349 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که تقریبا 18 میلیون دلارش حصه حکومت تاجیکستان است.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. پس از یک هفته سازشی تاجیکستان و روسیه در مسئله پروازها نرخ بلیط هواپیما به دو طرف بالا رفت. مقایسه نرخ‌ها در نیم ماه آخر نشان می‌دهد که قیمت بلیط‌ها وابسته به سمت پرواز تا 50% بالا رفته است. اما در این میان هستند مثال‌هایی که نرخ بلیط یک برابر گران شده است. برای مثال نرخ بلیط هواپیمای اورالسکی اویالینی در مسیر مسکو خوجند در روزهای جشن نوروز ماه مارت از 4 تا 4.5 هزار روبل روسی معادل 550-600 سومانی تاجیکی نرخ داشت. فعلا عین چنین چیپترا در همین مسیر از 10000 روبل روسی و یا 1390 سومانی تاجیکی ارزان‌تر یافتن غیر امکان است. نرخ چیپته‌ها به شهرهای دیگر نیز به همین منوال بالا رفتند. طور مشاهده می‌شود نرخ بلیط هواپیماهای شرکت‌های روسی با شرکت‌های تاجیکستان عین زمان در یک سطح قرار دارند، در حالی که تا مذاکرات اول ماه اپریل در مسکو قیمت چیپته‌های هواپیماهای روسی نسبت به شرکت‌های تاجیکستان کمی ارزان بود. ماجرای هوایی میان دوشنبه و مسکو که از روز 12 مارس شروع گشته بود، روز 5 اپریل با سازش جانب‌ها خاتمه یافت. طرفی تاجیکستان به همه پروازهای درخواستی شرکت‌های روسیه از جمله اورالسکی اویالینی اجازت داد. حالان که اصلی ماجرا محض پروازهای نوی این شرکت بود که جانبی تاجیکستان به آنها اجازت نداده بود. عادل بگمتوف یک مهاجری تاجیک که دائم نرخ بلیط‌ها را پیگیری می‌کند، روز 12 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جانبی تاجیکستان در آخر به همه پروازهای شرکت‌های روسیه اجازت داد، هرچند در آغاز ماجرا درباره برابری پروازها ادعا می‌کرد. پس سبب اساسی جنجال بالا بردن نرخ‌ها بوده است مگر؟ سوال می‌گذارد بگمتوف. در یک سطح قرار گرفتن نرخ بلیط شرکت‌های روسی و تاجیکستانی این گمانزنی‌ها را تقویت می‌دهد که سبب اصلی ماجرای هوایی دوشنبه و مسکو اصلاً بر سر نرخ چیپته بود و با همسان شدن نرخ‌ها جانب‌ها وقت و رجه پروازها را به مجرای معمولی بازگردانیدند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات که یکی از اشتراکداران مذاکرات مسکو گفت در رفت این مذاکره‌ها اصلاً مسئله نرخ چیپته‌ها مطرح نشده بود. او گفت
درست نیست، ما مسئله این مسئله ندیدیم، ما دیگه مسئله بود، این مسئله مسئله ما نیست، مسئله نرخ، مسئله ابیام، این چیزا را خود باید پروتکل میکنم بین خودشون.
عین زمان 4 شرکت روسی و 2 شرکت تاجیکستانی میان شهرهای تاجیکستان و روسیه پروازها انجام میدهند. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه میدهیم. تجارت آزاد تخم مرغ از ازبکستان به تاجیکستان حدوداً یک ماه ادامه کرد. پس از لغو رژیم ویزا، انبوه مال‌های ارزان از جمله تخم مرغ به بازارهای تاجیکستان از این کشور سرازیر شد. این بود که قیمت نرخ یک قوطی تخم از 25 سومانی قبلی تا به 18 سومان پایان آمد. اما مقامات اخیراً واردات تخم را از ازبکستان قطع کردند. چرا؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
تاجیکستان واردات تخم مرغ از خارج کشور را محدود کرد. به قول یک منبع در مقامات تاجیکستان این تصمیم در پی شکایت‌ها از صفت پست تخم واردات گرفته شد. واردات تخم در حال محدود می‌شود که دوام یک ماه باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان از این کشور همسایه به تاجیکستان مقدار زیادی تخم وارد شده، نرخ آن نیز در بازارها پایان رفته بود. یک منبع در مقامات تاجیکستان روز 11 اپریل به رادیوی آزادی گفت محدودیت‌ها در واردات تخم هفته گذشته جاری شده است. به قول منبع حالا سنجش صفت تخم وارداتی ادامه دارد و باید دقیق شود که تخم وارداتی تا کجا به طلبات جوابگو است. مصاحب رادیوی آزاد تصدیق کرد که در یک ماه اخیر واردات تخم مرغ از خارج کشور افزوده بود. این افزایش به قبل منبع از حساب تخم مرغ ازبکستان می باشد. یک هفته قبل در گذرگاه شهری تورسونزاده صدها قوطی تخم مرغ را به فروش گذاشته بودند. روز 11 اپریل در این گذرگاه تاجران مسائل دیگری خوراکواری و محصولات دیگر بودند، اما از قوطی تخم ها نام و نشانه نبود. تخم از محصولات های اساسی بود که بعد باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان در یک ماه پیش از این همسایه کشور به تاجیکستان آورده می شد. ساکنان دو کشور حق داشتند قوطی های تخم مرغ را در دست و هم عربه ها از ازبکستان به تاجیکستان آورده در بازارهای نزد مرز به فروش گذارند، اما دوام قریب یک هفته است که چنین امکان دیگر وجود ندارد. قهرمان رجب علیف یک ساکن ناحیه سری آسیای ازبکستان میگوید اگر به آنها اجازه داده شود می توانند به تاجیکستان تخم ارزان آورده نرخ‌ها را پایان برند.
اونجا نرخ تخم با قرب سومانی 12 سومانی است. در ما تخم ارزان است. بعد باز شدن مرز باز ارزان تر شد. اگر به ما رخصت دهند ما تخم ارزان آورده نرخ را در تاجیکستان پایان می بریم.
به قهرمان رجب علیف و ده‌ها تن از صاحبکاران از دو کشور مقامات تاجیک گفتند تنها با رعایت قاعده های سنیتری از مرز گذرانیدن تخم را اجازه می دهند. اما صاحبکاران در مرز دو کشور می گویند تجارت آنها بسیار خرد است و قدرت یک بار آوردن محصولات زیاد را ندارند. به قول تاجران تاجیک ازبک از آنها حالا تقاضا می شود که تخم را در ماشین های کلون حجم و بعد سپاریدن باج گمرکی وارد تاجیکستان کنند. طلبه که تاجران می گویند فعلا در اجرای آن عاجزند. از همه مهم فروشنده ها می گویند با سپاریدن مبلغ نقلیات و هم باج گمرکی نرخ تخم تقریبا با قیمت بازارهای تاجیکستان برابر می شود و آوردن این نوع محصولات دیگر فایده ندارد. در چند گذرگاه مرزی دیگر بر رادیوی آزادی تصدیق کردند که گذرانیدن تخم را به طرف تاجیکستان اجازه نمی دهند. تاجیکستان واردات تخم مرغ را در حال محدود می کند که متخصصان می گویند تخم خارجی به چندین طلبات جوابگو نیست. جعفر حکومت الله زاده سردار مرکز تشخیص محصولات خوراکواری و کشاورزی می گوید کمبود اساسی تخم وارداتی این نداشتن تمغه و صنایع استحصال است.
همه تمغه گذاری در نه برجومای نه در خانه تخم نیست. همه چیزا دیدن نمی شود. محبت خوشتا میاری باید در خانه تخم سارتی تخم روز استحصال تخم باید درک دردیده باشد.
خبری محدود شدن واردات تخم مرغ به تاجیکستان در دایره اقتصادشناسان بحث های را به وجود آورد. برخی اگر این را تصمیم تاجیکستان برای حمایت منفعت استحصال کنندگان داخلی نامند، جانب دیگر میگویند در شرایط اقتصادی بازرگانی محدود کنی به هیچ وجه راه حل نیست. نعمت الله مرسیدوف تحلیلگر مسائل منطقوی از ولایت سغد میگوید پس رفتن نرخ محصولات برای اهالی خوب است، اما در یک وقت هر کشور حقوق دارد بازار داخلیش را حفظ کند.
هنگامی که نرخ خوراکی پرنده در تاجیکستان قیمت است و اگر تخم از بیرون داخل شود محصولات تاجیکستان میتواند رقابت پذیر نباشد.
اما برخی از تحلیلگران دیگر میگویند اگر هدف مقامات تاجیک این حمایه استحصال کنندگان داخلی بود پس بهتر است به آنها سبکی بدهند تا رقابت پذیرشان بالا رود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
دل در سر آن نرگس مستانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد آخی هوشیار نمود اول و شود خم شد سر شب از جهتی با و مجلی خنجر زی پای کشتن پروانه شد از آشیل
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه برنامه کامرانشاه استاپریان، پهلوانی معروف تاجیک است که اخیراً در گراند پری انتالیا جای اول و مدال طلا را صاحب شد. کامرانشاه استاپریان در مسابقه بین المللی گراند پری جودا که در شهر انتالیا ترکیه روز 8 اپریل به پایان رسید، در رقابت‌ها در وزن زیر 90 کیلو مدال طلا به دست آورد. کامرانشاه استاپریان در روز آخرین مسابقه وارد سبقت شد و بر 4 رقیبش پیش از مهلت و با بهای بلندترین ایپون پیروزی به دست آورد. او که بر اساس قرعه کشی در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر سامولی ویتانن از فنلاندیا پیروز شد. بعدن او سلطان براون را از ایالات متحده آمریکا را شکست داد و به دور نیمه نهایی راه یافت. استاپریان در قوا آزمایی نیمه نهایی محمد علی مهدی را از آذربایجان مغلوب کرد و به فینال برآمد. رقیب او در قوا آزمایی نهایی قهرمانی جهان در سال 2017 نیمانیا مجدا از سربیا بود. قوا آزمایی حل کننده با پیروزی پهلوان تاجیک خاتمه یافت. همین طریق استاپریان با مدال طلا و مجدوف با مدال نقره مکافاتانیده شدند.
کامرانشاه استاپریان 7 ینوار سال 1993 در ناحیه کوهستان مسچاه ولایت سوخ تولد شده است. فاکولته تربیه جسمانی دانشگاه دولتی خوجند را سال 2015 ختم کرده است. او از سلاله پهلوانان استاپیروف ها می باشد و از سال 2012 به جودو مشغول است. اولین مربیش پدرش استاپیروف می باشد. بعدن تحت رهبری ولادیمیر یلچنینوف تمرین کرده است. حالا با رهبری برادرش فریدون استاپیروف و واحد سرلک شهروندی ایرانی تبار آلمان مشق می کند. استادی درجه بین المللی کامرانشاه استاپریان در مسابقه های زیاد جهانی صاحب جای های نمایان شده است. از جمله سال 2013 در جام اروپا در کیوی اوکراینا جای اول، سال 2014 در جام آسیا در تایوان جای دوم، در بازی های 17 آسیایی در اینچون کره جنوبی جای پنجم، سال 2015 در مسابقات قهرمانی آسیا در کووای جای سوم، در جام آسیا در تایوان جای دوم، در مسابقات قهرمانی جهان در استانا جای پنجم، سال 2017 در گراند پری دیوسلدورف آلمان جای هفتم، در گراند پری انتالیای ترکیه جای دوم و در مسابقات قهرمانی آسیا در هنگ کنگ جای اول را صاحب شده است. کامرانشاه استاپریان نخستین نماینده تاجیکستان است که در تاریخ دزیدوی تاجیک به عنوان قهرمان آسیا صاحب شده است. او در عموم قهرمانی دو کاراته آسیا می باشد.
کامرانشاه این شب روز در شهر انتالیای ترکیه به تمرین مشغول است و نخست از او پرسیدیم که بعدی صاحب شدن به مدال طلا به مردم تاجیکستان چی پیام دارد.
سلام علیکم به همه هموطنان عزیز. من کامرانشاه استاپریان هستم. سنه 6 تا 8 در مسابقه گراند پری انتالیا دولت ترکیه اشتراک کردم و در وزن 90 کیلوگرم از همه حریفان خود دست بالا شده پرچم دولت عزیزم رو با بالا برداشتم. با پیش از سال 2017 کمی لات برداشتم، قبرگاه خدا در مسابقه گراند اسلم توکیو شکسته بودم و 6 هفته تبابت و استراحت کردم و از ماه فوریه باشد به شهری دوسلدورف به نزد مربی خود رفتم. اونجا خیلی تمرین خوب کردیم با مشقای دست جمعی شهر ویسی دولت بلژیک و مشقای دست جمعی شهر فرانسه رفتیم و بعدا یک مسابقه در اولی سال در گراند اسلم دوسلدورف اشتراک کردیم، سزاوار جای پنجم شدم و بعد در اون مشقای دست جمعی در دوسلدورف و در شهر نیومبورگ جمهوری چک اشتراک کردم. به وطن خود برگشتیم با نقشه هم مربی هم فریدون استاپریان و و واحد سرلک نقشه خیلی خوب کشتیم برای این مسابقه و در این مسابقه مذکور خیلی خوب آمادگی جسمانی دیده با همه حرفه خوب غالب با آمده سدوار مدال طلا گشتم و من این غالبیت خود را به دولت عزیزم تاجیکستان عزیز هدیه میکنم. این غالبیت را به وطن عزیز خود میبخشم و کوشش میکنیم که این گونه تیاری خوب دیده بعد به مسابقه ها رویم. من در این از سال 2018 با استیپندیای کمیته ملی المپی و حکومت ولایت سوخت و مکتب مهارتش عالی ورزشی ولایت سوخت به این مسابقه ها به این مشق های دست جمعی سفر برگشتم و کوشش میکنیم که باز هم تمرین خوب داده وطن خود را در سطح جهانی پرچمش را بلند برداریم. و من همه هموطنان خود را افتادم مخلصان ورزش افتادی هم که مخلصی کنند انشالله در آینده باز هم روی آنها را شاد خرسند میگردانیم با غالبیت های خود.
شما برنامه مهمان آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند کامرانشاه استاپیریان، پهلوان معروف تاجیک که اخیراً در گراند پری انتالیا صاحب مقام اول و مدال طلا گردید. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
کامروژا یک سوال اساسی ما شما این بود که مبارزه با همون قهرمان جهان است، هم مبارزه با هوای برای شما سخت نبود چون شما میدونستید که با چمپیون جهان روبرو میشید؟
های وای در سال 2017 وای چمپیون جهان بود، من چمپیون آسیا. ما اون نفرایی که مثال در فینال روشتی میتونه همه ما ریتنگ جهانی تاپ 10 هستیم، تاپ 10. مثلا ریتنگ من 7 بود در این مسابقه، ریتنگ من 2. ما مثال در چندین مشقای دستمی با هم بخوردیم و من او را با طریق هم پسیخکی هم عقلانی هم زور و زیادی صرف قوه مثال با پلان با نقشه مربی مثال برای من فرمان شد که مثلا از مربی ها هم از پدر هم از واحد سرلگه هم از فریدون که مثلا سرعت کار کنی، با سرعت کار کنی و کمی پرقوت هست آدمایی که با پرقوت باید با سرعت تیز کار کنی و من برای من وظیفه گذار کردن که این مربیان هم 3 دقیقه با سرعت کار کنی، بعد 3 دقیقه باید خسته میشد و میتوانی با یعنی برای او کم فعالت بودنش او را پیش میکنن از مسابقه و کرده سرخ کرسنی کرسی که میگن که هم خیلی داده با پیشش کردن در برای وظیفه من دست راست حریف خاموش کرده و کنترل کرده بودم دستی رابوچی دستش میگن.
خب کامروشا بالا که به وطن برمیگردید، هدف های من بعدی شما چی هستن؟ نقشه های آینده تان؟
انشالله امسال سالی خیلی مهم است، بازی آسیا است در پیش، چمپیونات جهان است و باید خوب تمرین کنیم، در مشق‌های دست جمعی باید بسیار اشتراک کنیم و ریتینگ المپی سر میشد و بعد از این مسابقه من رنکینگ جهانی 7 بودم 4 فرامدم انشالله همین ریتینگ برای بازی المپی باید در 8 گانه بهترین ها تا المپی را قبیدن در کاره که بعد و قره پرتوهی خوب میشه در بازی المپی انشالله با دستگیری های سرور معظم ملت با کمیته کار جوانان ورزش و نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان حکومت ولایت سوخ با سرپرستی یک گروه جوانمردان تاجیک ما کوشش میکنیم که پرچم عزم را به بالا برداریم. البته این همش با غمخوری سروری معظم ملت اشوه ملت رئیس جمهور محترم امامعلی رحمان است که ما میتوانیم همچون دولت صاحب استقلال وطن خود را نمایندگی کنیم در بیرون از جمهوری و ما شکرانه استقلالیت میکنیم ورزشکاران تاجی که میتوانیم دولت خود را نمایندگی کنیم. من نداری من حتما به رئیس ولایت و کمیته ملی المپی و مکتب ورزشی عالی مهارتش عالی ورزشی ولایت و مربی و مخلص هم نداره وید که همه خیل مخلص کردن می نداره است.
کامروشا آیا شما غلبتان را به کی می بخشید؟ به تاجیکستان و نمیدونم به نزدیکانتان یا به پسرتان محمد؟
این غالبیت خود را من به وطن عزیز خود هدیه می کنم و فرزند منم انشالله در آینده من می خواهم که مثل پدر و بابا و عمک و بهش پرچم بردار ملت شود و تمام مردم تاجیک فخر کنم با پسری من.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمان امروزه ما کامرانشاه استوپیریان است، پهلوان معروف تاجیک که اخیراً در گراند پری انتالیا صاحب مقام اول گردید. صحبت را ادامه می‌دهیم. یعنی کامرانشاه آخرین چی پرسم که از کامرانشاه استوپیریان مردم تاجیکستان باز در این سال چی چیز را انتظار شده می‌توانند؟
پیشگویی کردن خوب نیست، همش در دست پروردگار است. چیزی که از ما است نمیگریزد و انشالله در کدام مسابقه که در نصیب ما باشد انشالله هم بازی آسیایی هم چمپیونات جهان خوب تمرین میکنیم که در نصیب تقدیر چی باشد انشالله هم رو میبینه.
تشکر زیاد. اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبتی ما بودند کامرانشاه استوپیریان، پهلوان معروف تاجیک که اخیراً در گراند پری انتالیا جای اول و مدال طلا را صاحب گردید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله تا برنامه های دیگر با شما خداحافظی میکنم.
اگر خبر نداری از دل من بدون من عاشق و مستی تو هستم، نگاهت میکنم هر جا که باشی تو رو من بی بهانه میپرستم، سفر میکنم هر بار در هوایت با امیدی که باشم هم صدایت، اگر من را به دل داری نگیری بازم میشینم هر شب سر نمیشم آی نمیشم در این دل کردی ریشم، در حلقه ناز دو چشمت خبم گرفتار از همیشم، نمیشم آی نمیشم تو را خواهم همیشم، حال و هوایی عاشقی از این دل من جدا نمیشم، در حلقه ناز دو چشمت خبم گرفتار از همیشم. داری دختره که بهاری این دل درونی
با دوستان و همسینفون در
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. امریکا و بریتانیا و فرانسه بعد از ادعای استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه به این کشور حمله های هوایی انجام دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شام 13 اپریل از کاخ سفید آغاز حمله ها به سوریه را اعلان کرد و گفت این حمله ها برای جلوگیری از استفاده از سلاح کیمیاوی و دیگر سلاح های کشتار دست جمعی در سوریه انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سوریه را یک دیکتاتور قاتل خطاب کرد و گفت او به خاطر استفاده از گاز کیمیاوی در شهر دومای سوریه تاوانی بزرگ خواهد پرداخت. دونالد ترامپ گفت امروز مردم بریتانیا و فرانسه و ایالات متحده آمریکا قدرت عادلانه خود را علیه بربریت و وحشیگری متحد کردند. تلویزیون دولتی سوریه گفت نیروهای نظامی این کشور 13 موشک آمریکایی ها را در هوا خنثی کردند. سوریه و متحدش ایران این حمله ها را خلاف مقررات بین المللی خوانده، روسیه هشدار داده است که این حمله پیامدی ناگوار خواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد این حمله ها شد. سفیر ازبکستان در تاجیکستان گفت تنها در ماه مارس امسال مرز دو کشور را 300 هزار نفر عبور کردند. ارگش شایسمتوف این اطلاع را روز 13 اپریل پس از تسلیم اعتمادنامه بر رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه بیان کرد. او گفته است عبور و مرور تعداد زیاد شهروندان به افتتاح گذرگاه‌های مرزی وابسته است که ماه مارس امسال صورت گرفت. این گذرگاه‌ها به کمیش 10 سال آخر بسته بودند. وی همچنین گفته صنعت‌ها برای تأسیس کارخانه‌های مشترک آماده می‌شوند و رابطه‌های فرهنگی نیز فعالانه رشد دارند. بنا به سازش تاجیکستان و ازبکستان، شهروندان دو کشور حق دارند که به مهلت یک ماه به قلمرو یکدیگر بی ویزا روا کنند. فعلا بیش از 10 گذرگاه و راه آهن میان تاجیکستان و ازبکستان باز است. ارتش اسرائیل ادعا کرد که یک هواپیمای بی‌سرنشین ایرانی را در حریم هوایی این کشور سرنگون کرده است. به قول مقامات ارتش این هواپیما ماموریت حمله بر قلمرو اسرائیل را پیش می‌برد. ارتش اسرائیل روز 14 اپریل گفت چرخبال‌های جنگی با سرنگون ساختن این هواپیمای مجهز با مواد ترکنده از حمله‌ای که ایران قصد داشت انجام بدهد جلوگیری کردند. اسرائیل گفته است هواپیمای بی‌سرنشین روز 10 فوریه امسال هدف قرار گرفت. کارگردان معروف میلاش فورمن در 86 سالگی در آمریکا درگذشت. فورمن با چند فیلمی ساختش از جمله دیوانه از قفس پرید، پرواز بر فراز آشیانه فاخته، مرد روی ما و فرار از خانه معروف است. و دو دفعه در سالهای 1975 و 1984 برنده جایزه اسکار شده است. میلاش فورمن سال 1932 در جمهوری چک که آن وقت چخسلواکیا بود به دنیا آمده است. سال 1950 راه کینه را پیش گرفت. فورمن سال 1968 برای ثبت فیلم به فرانسه رفت و از آنجا بر نگشت. سپس به آمریکا کوچید. همسر این کارگردان شناخته گفته است که او پس از یک دوره کوتاه بیماری درگذشت. گروهی نمایندگان مردمی در دومای دولتی روسیه پیشنهاد کردند که در پاسخ به تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه محصولات تولیدی آمریکا تحریم شود. رئیس دومای دولتی ایوان میلنیکوف روز 13 اپریل گفت تحریم کاهش روابط اقتصادی با آمریکا را نیز در نظر خواهد داشت. پیشنویس قانون هفته آینده در پلت پایانی پارلمان بررسی می شود. اما معلوم نیست که نمایندگان مردمی پیشنویس را در شکل فعلی به آواز می گذارند و یا کرملین از این چاره ها پشتیبانی می کند یا نه. تحلیلگران میگن کرملین گاه گاه برای پیغام دادن به قدرت های خارجی از پارلمان استفاده می کند. اما نه همیشه این پیغام ها عملی می شوند. کرملین میگوید با پیشنویس قانون درباره تحریم ها آشنا نشده است، اما خواهش نمایندگان مردمی را برای پاسخ دادن به آمریکا درک می کند. روز 6 اپریل ایالات متحده 14 شرکت و 24 شهروند روسیه صاحب کاران و مقامداران را تحریم کرد. محدودیت ها در زمینه دخالت روسیه به امور انتخابات سال 2016 آمریکا جاری شدند. و مقامات شهر اشقاباد ترکمنستان عادتاً در آستانه ماه سلامتی صاحبان مغازه‌ها را آگاه می‌کردند که فروش سیگار و مشروبات منع است، اما به فرق از سال‌های گذشته در سال جاری در ماه سلامتی فروش سیگار و مشروبات منع نشد. همه سال 7 اپریل همچون روز بین‌المللی سلامتی تجلیل می‌شود. در رابطه با این سنه مقامات ترکمنستان چند سال آخر تمام ماه اپریل را ماه سلامتی اعلان می‌کنند. یک ساکن اشقاباد در صحبت با رادیو آزادی گفت به فرق از سالهای گذشته امسال در این ماه مشروبات و سیگار آزادانه فروخته می شود.
خرج میشه قیمت به حال خیلی ارزان شد دو سه تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org. آمریکا و بریتانیا و فرانسه بعد از ادعای استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه به این کشور حمله های هوایی انجام دادند. دستور حمله را دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب 13 اپریل صادر کرد. تفصیلات بیشتر موضوع را من کیومرسی عطا میگویم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی خطاب به مردم گفت این حمله ها در واکنش به حمله کیمیاوی روز 7 اپریل در شهرک دومای سوریه انجام می شود که بنا به گزارش ها به کمیش 43 نفر را کشته باقی گذاشت. ایالات متحده باور دارد که این حمله را حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه انجام داده است، اما سوریه و روسیه این اتهام را رد می کنند. رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانیش از روسیه و ایران دو متحد رژیم سوریه نیز خواست که از حمایت به قبل او رژیم قاتل و وحشتناک بشار اسد دست بردارند.
I also have a message tonight for the two governments most responsible.
ترامپ گفت من امشب همچنین برای دو دولتی که مسئول حمایت، تجهیز و تامین مالی رژیم جنایتکار اسد هستند پیام می‌دهم. از ایران و روسیه میپرسم کدام ملت میخواهد با کشتار دست جمعی آدمان بیگناه و زنان و کودکان همراه شود؟ هیچ کشور با تقویت دادن حکومت‌های سرکش، ستمگران وحشی و دیکتاتورهای قاتل در دراز مدت موفق شدن نمیتواند.
In the long run, by promoting rogue states, brutal tyrants and murderous dictators.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفت هدف این حمله ها تغییر رژیم نیست، بلکه نابودسازی اسلحه کیمیاوی است که در سوریه غیر نظامی ها را می کشد. او گفت حقیقت این حمله باید هیچ کس را به حیرت نآورد. ترزا می میگوید همان طوری که من گفتم و شما درک کردید، این حمله خاص در مورد استفاده از سلاح های کیمیاوی بود. یک مسئله گسترده در مورد راه حل سیاسی آینده برای سوریه وجود دارد و این مسئله است که ما توسط کانال های دیپلماتی و سیاسی با شریکان بین المللی و متحدانمان دنبال خواهیم کرد. حمله آمریکا و بریتانیا و فرانسه به کارخانه های تولید سلاح کیمیاوی در سوریه با واکنش های مختلف در جهان روبرو شد و طرفداران و مخالفان این اقدام نظامی را در دو سنگر قرار داد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه اقدام نظامی آمریکا و متحدانش را در سوریه محکوم کرد و روز 14 اپریل حمله های مشترک آمریکا و بریتانیا و فرانسه را تجاوز به یک دولت مستقل نامید و خواستار جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد این مسئله شد. وزارت کارهای خارجه سوریه نیز در بیانیه حمله های موشکی و هوایی آمریکا و بریتانیا و فرانسه را محکوم کرد. تلویزیون سوریه در برنامه‌های خود تاکید نمود که افزار در دمشق عادی است. گزارش های ویدیویی این تلویزیون مردم را در کوچه و خیابان و بازارها در حال کار و زندگی معمولی نشان داد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز شنبه این اقدام را جنایت خواند، اما ترکیه صبح شنبه از حمله های آمریکا و بریتانیا و فرانسه پشتیبانی کرد. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه خود این حمله ها را اقدام شایسته در برابر حکومت بشار اسد نامید. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم روز شنبه در بیانیه رسما از حمله موشکی آمریکا و بریتانیا و فرانسه در واکنش به حمله کیمیاوی روز 7 اپریل در شهرک دومای سوریه حمایت کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از حمله همپیمانانش به هدف‌های وابسته به حکومت سوریه حمایت نمود و آن را واکنش مناسب به حمله های کیمیاوی رژیم اسد به غیر نظامی ها خواند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پو
پوشیدن دامن کوتاه یا کوتاه دامن و یا مینی یوبکا برای دختران و زنان تاجیک ممنوع شد. وزارت فرهنگ تاجیکستان در کتاب نمونه های لباس ملی که اخیراً در نشریات ارگرافی دوشنبه به چاپ رسید و به همه اداره های دولتی تقسیم شد توصیه داده است درازی دامن یا یوبکا باید 15 و 20 سانتی متر پایین از زانو باشد. توصیه های مقامات قبلا بیشتر به چادرهای سیاه و لباس های مذهبی ربط می گرفت و قشر محافظه کار جامعه آن را اسلام ستیزی معنی داد می کردن. همکنون به این فهرست پوشش های زمانوی یا اروپایی نیز شامل شدند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رادیو آزادی دستورالعمل لباس های توصیوی در تاجیکستان را روز 13 اپریل دسترس کرد. بر اساس این کتاب به زنان و دختران تاجیک در برابر لباس های ملی همچنین شیوه پوشیدن لباس های اروپایی نیز توصیه شده است. اما مؤلفان کتاب لباس نیم برهنه اروپایی، دکالته، توپیک، کرته های نفیس و تنک و اینچنین لباس و رویمال های سیاه را توصیه ندادند. آنها همچنین گفتند کشادی کرته باید به اندازه باشد که جایهای برجسته بدن نمایان نشود. در کتاب اندازه پیش و قفا، آستین کرته ها و طرز بستن رومال نیز مشخص شده است. رومال ها باید طوری بسته شوند که روی و گردن برای حوارسی کشاده باشد، گفتند مؤلفان این کتاب. در همین حال شمس‌الدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در رابطه به کتاب مذکور که چگونه با چه زحمت های آماده و نشر کرده شده است چنین میگوید:
پرسش گذارانده شد در بین تمام ساکنان جمهوری. گروهی کاری رفتن به منطقه ها، با مردم بد کردن، توصیه ها دادن. مقود رئیس های اساسا کمیته های بانوان توصیه ها داد که دستور همونا برای تحلیل و تحریر به وزارت فرهنگ نمونه های گوناگون لباس ها پیشنهاد گردیدند، از قدیمی تا معاصر. دیزاینر ها جمع شدند، همون تحلیل و تحریر کردند و پیشنهاد کردن نمونه های بهترین لباس که هم چیز ملی دارن، زیادی نباشد در یکان محله.
در مجموع لباس ها وابسته به چهار فصل سال، جشن و عیدها و حتی روزهای تعطیل معین شده است و در بخش پایافزال در برابر ایرینکا و سالانسی پوشیدن همه گونه پایافزال سبک و بی پاشنه منع می شود. در تاجیکستان سالها باز معرکه ترغیب لباس پوشی ملی و جلوگیری از تقلید کاری به لباس های بیگانه ادامه دارد. مقامات تاجیکستان هدف تهیه دستور عمل نو را نیز جلوگیری از فرهنگ بیگانه لباس پوشی نامیدند. وزیر فرهنگ تاجیکستان در رابطه با این مسئله چنین میگوید:
من در اوسخانه بر بینید که در عصر 14 بانوان ما چه لباس میپوشیدن. ما هیچ وقت همون چی نداشت، تتر و این خیل مردم هیچ وقت پوشیده است. حتی در همون عصر کهن ما این روز آمده بعد مشکلات ایجاد میکنیم، به فرهنگ بیگانه مثل توجه بیشتر میکنیم نسبت لباس زیبای خود.
صباحت محمد علی و یک مسئول بخش تحلیل و اطلاعات کمیته زنان و آیله نزد حکومت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این دستور از 11 بخش به 6 فصل عبارت است.
بخش یکم آن به لباس های ملی و معاصر تاجیکی، یعنی لباس های توصیوی برای دختران از 7 تا 17 ساله. فصل دوم آن لباس ها برای دختران و زنان از 18 تا 30 ساله. فصل سوم آن لباس ها برای دختران و زنان از 30 تا 40 ساله. فصل ششم لباس ها برای بانوان از 60 ساله و از این بالا.
لباس های زمانوی را اساسا زنان و دختران شهرنشین می پوشند و به مثل قشر مذهبی جامعه از دخالت مقامداران به شیوه لباس پوشی خود خوشنود نیستند. قبلا مقامات گفته بودند که در تهیه این دستورالعمل چندی از طراحان و مسئولان وزارت فرهنگ و کمیته زنان و جوانان سهم گرفتند.
We'll be right back. پس از یک هفته سازشی تاجیکستان و روسیه در مسئله پروازها نرخ بلیط هواپیما به دو طرف بالا رفت. مقایسه نرخ‌ها در نیم ماه آخر نشان می‌دهد که قیمت بلیط‌ها وابسته به سمت پرواز تا 50% بالا رفته است. اما در این میان هستند مثال‌هایی که نرخ بلیط یک برابر گران شده است. برای مثال نرخ بلیط هواپیمای اورالسکی اویالینی در مسیر مسکو خوجند در روزهای جشن نوروز ماه مارس از 4 تا 4500 روبل روسی معادل 550-600 سومانی تاجیکی نرخ داشت. فعلا عین چنین چیپترا در همین مسیر از 10000 روبل روسی و یا 1390 سومانی تاجیکی ارزان‌تر یافتن غیر امکان است. نرخ چیپته‌ها با شهرهای دیگر نیز به همین منوال بالا رفتند. طور مشاهده می‌شود نرخ بلیط هواپیماهای شرکت‌های روسی با شرکت‌های تاجیکستان عین زمان در یک سطح قرار دارند. در حالی که تا مذاکرات اول ماه اپریل در مسکو قیمت چیپته‌های هواپیماهای روسی نسبت به شرکت‌های تاجیکستان کمی ارزان بود. ماجرای هوایی میان دوشنبه و مسکو که از روز 12 مارس شروع گشته بود، روز 5 اپریل با سازشی جانبها خاتمه یافت. طرفی تاجیکستان به همه پروازهای درخواستی شرکت‌های روسیه از جمله اورالسکی اویالینی اجازت داد. حالانکه اصلی ماجرا محض پروازهای نوی این شرکت بود که جانبی تاجیکستان به آنها اجازت نداده بود. عادل بگماتوف یک مهاجر تاجیک که دائم نرخ بلیط‌ها را پیگیری می‌کند، روز 12 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جانبی تاجیکستان در آخر به همه پروازهای شرکت‌های روسیه اجازت داد، هرچند در آغاز ماجرا درباره برابری پروازها ادعا می‌کرد. پس سبب اساسی جنجال بالا بردن نرخ‌ها بوده است مگر؟ سوال می‌گذارد بگماتوف. در یک سطح قرار گرفتن نرخ بلیط شرکت‌های روسی و تاجیکستانی این گمانزنی‌ها را تقویت می‌دهد که سبب اصلی ماجرای هوایی دوشنبه و مسکو اصلاً بر سر نرخ چیپته بود و با همسان شدن نرخ‌ها جانب‌ها وقت و رجه پروازها را به مجرای معمولی بازگردانیدند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات که یکی از اشتراک‌داران مذاکرات مسکو گفت در رفت این مذاکره‌ها اصلاً مسئله نرخ چیپته‌ها مطرح نشده بود. او گفت
درست نیست، ما مسئله این مسئله ندیدیم، ما دیگه مسئله بود، این مسئله ما نیست، مسئله نرخ، مسئله ابیام، این چیزا را خود باید پروتکل میکنم بینی خودشون.
عین زمان چهار شرکت روسی و دو شرکت تاجیکستانی میان شهرهای تاجیکستان و روسیه پروازها انجام میدهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
جسد یک صاحبکار 39 ساله را پس از 6 ماهی مفلس شوی در شهر وحدت آویخته پیدا کردند. مقامات میگویند بر اساس تفتیش ابتدایی با احتمال زیاد مقیم جان رحیموف ساکن دهه گرداب سابق اوزنریق شهر وحدت خودکشی نموده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جسد آویخته او بیگاهی 11 اپریل از خانه برادرش پیدا شده است. نصف روزی 12 اپریل او را دفن کردند. از او 3 فرزند، یک پسر و 2 دختر باقی ماند. پیوندان و دوستان مقیم جان رحیموف میگویند او تمنی فروش اسعار خارجی صراف بود و پس از بستن صرافی‌ها در مرکز دیلری سیم کارت شرکت‌های موبیلی را می‌فروخت. این نوع تجارت نیز آخری سال 2017 در تاجیکستان محدود شد و تنها شرکت‌های موبیلی حق فروختن سیم کارت را پیدا کردند. حاجی رحمت الله یک تن از پیوندان مقیم جان رحیموف روزی 12 اپریل بر رادیو آزادی گفت این صاحبکار تاجیک چند ماه اخیر غمگین به نظر می رسید. او گفت
یکون مالون یگون کوغاز یگون خودا یگون وصیت یگون کاتا نگفتم چه پس میگم کاتا چه فرگیس منیا دید پی دیدس کی کول مگان دیدس کی کولمی کاتا پاتا او پیش وارد تا بود کو پیش وقت بعد دیگه باسی دا کول اما چم باند وید بابانش
میگه سین. محمد زمان تقای مقیم جان رحیموف روزی 12 اپریل گفت بیگاهی حادثه و ماشین را در نزد خانه برادرش گذاشته از داخل درها را محکم بسته است. آن زمان به گفته او در خانه برادر مقیم جان کسی نبود. معمولا برخی از آنهایی که قصد خودکشی میکنند نوشته هایی از خود باقی میگذارند، ولی این مرد میگوید خواهرزاده‌اش از خود هیچ پیام نگذاشته بود. او گفت مقیم جان رحیموف هرچند از بانکروت شدنش تاکید میکرد ولی وضعیت خود را به نزدیکان شرح نمیداد.
اینم بیاد چشم و پیش میره بانکروت کنن و کی میدونیم که
این حادثه را فعلا دادستانی شهری وحدت تفتیش میکند. یک مقام شعبه کارهای داخلی شهری وحدت گفت هنوز تفتیش انجام نشده است ولی حادثه را بر اساس فرضیه خودکشی تحقیق میکنند. پیوندان و دوستان او میگویند اگر خودکشی کرده باشد احتمال یکی از سببهایش مفلس شدنی اوست. مقامات میگویند سالهای اخیر خودکشی مردها افزایش یافته است. تنها در سال 2016 در تاجیکستان 320 مرد خود را کشتند که در مقایسه با تعداد زنانی که به خودکشی رو آوردند 43 نفر بیشترند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
باستانشناسان میگویند که یادگاری تاریخی خواجه مشهد واقع در نزدیکی های دهه صیاد ناحیه شهر طوس تاریخی بیش از 1000 ساله دارد. گفته می شود آن مشهورترین مرکز علمی در راه ابریشم بوده. دانشمند و فیلسوف بزرگ حکیم ناصر خسرو نیز در اینجا تحصیل کرده است. من آرزوی کریم بعدی بازدید از خواجه مشهد این گزارش را برای شما پیشنهاد می کنم. بر پایه روایت ها در این مکان تا 60 دانشمند دفن شدند که هنگام استلاح مغول در عصر 13 کشته شدند. این روایت ها می گویند که مغول ها بینای اطراف مدرسه را خراب کرده و بعد از تاراج تنها قسمت های مستحکمش ماند و بس. مردم هم به قول بدنهای پاره شده دانشمندانی کشته شده را در داخل یکی از تالارهای این مدرسه به خاک سپردند. شاید همان زمان به خاطر این دانشمندان اینجا را مردم مزار شریف یا زیارتگاه خود ساختند. حالا هفته تا 100 نفر به این محل می آیند. به قول تاریخ نگاران در این مدرسه ناصر خسرو قبادیانی شاعر فیلسوف بزرگ در عصر 11 تحصیل کرده است. پس از ختم آن در این مکانها عامل دولتی بود و بعد دیدنی به عدالتی ها از منصب دست کشید و رو به سرزمین های مصر و شام و حجاز و عراق آورد. محمد یوسف عزیزوف تاریخ شناسی که بعد مرگ پدرش نگاه و بینی مدرسه را بر دوش دارد میگوید
دیخونوی بیشاره مردمی کمبغل از سفردن انداز نمی برد با جبر و ظلمی پادشاه و نمایندگان گرفتار می شود. بنابراین از این وظیفه دست کشید و راه حج را پیش گرفت. این در سالهای 1033 بعد ناصر خسرو هنگام حج بار سوم حج خود با نماینده مذهب اسماعیلیه در قاهره شناخت میگردد و در آنجا 7 سال تحصیل میکند. از ایده ها از مقصدهای مذهب اسماعیلیه بهرهور میگردد و عنوان
طرح ساختمان هنوز موجب حیرت و منبع آموزش دانشمندان معاصر است. مهارت معماری خواجه مشهد هنوز هم حیرت انگیز و اسرارآمیز باقی مانده است. زمان بنیاد مدرسه خواجه مشهد را دانشمندان عصرهای 4-5 گفتند و در عصر 9 مشهورترین مرکز علم و دانش دانسته می شد. محمد یوسف عزیزوف افزود
از روی کافتکاوی باستانشناس سرگی خمینیچکی این رو معاین کرده است که در اول عصر 9 ولی از روی روایت های مردم قدیمه اینجا از بس که قشلاق تاریخ قدیمه دارد شاید این در عصر 4-5 و مرکزی یکی از مرکزهای تصوف موبدی موبدان شاید که خدمت کرده باشد چون که پیش از آمدن اسلام اینجا آتش پرستی بودند.
بینوی خواجه مشهد تا سال 1960 شوروی باقی ماند و حکومت وقت آن را حفظ کرد و بعدن در 3 دوره با سرداری سرگی خمینیچکی باستانشناسی روز کاوش های باستانشناسی اینجا انجام شد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان در اواخر قرن گذشته بینای مدرسه در حالت بد قرار داشت. سال 2001 به استقبال جشنواره ناصر خسرو آن از نو احیا گردید. دولت امریکا برای تعمیر آن $100,000 جدا کرد و این یادگاری از نیزشوی حفظ شد. غیر از جایگاهی سیاحت، خواجه مشهد آستان است که مردم برای برآورده کردن خواسته های خود خیر و صدقه می کنند. بسیاری از مردم عوام بر این باورند که مزار خواجه مشهد به آنها کمک میکند و آنها و نزدیکانشان را از بلاهای موجود حفظ مینماید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
کردی وقت رفتم از کنارت، آه منی ناشکر میرم در دو چشم انتظارت، لحظه روزی جدای من تو را بگانه خواندم، ماست در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم. مرا ببخش، مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش، مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من،
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
بوسم با آینده ساز است در آخرین روزی هفته کاری مهمان منزل های شما. امیدواریم هفته خوب و پر محصول داشتید و حالا با طبع خوش و نیروی تازه گوش به گفتاری خودتان دارید. درود به همه دوستان آینده ساز، من سروینازم، امروز از دوشنبه همراه شما و البته تنها نه.
السلام علیکم دوستان خوب ما، منظرانگیز و همکاران دیگر هم در این گفتار همراه شماییم. در دوشنبه بعد از چند روزی بارونی و سلقین دوباره هوا گرم می شود. امروز اینجا بسیاری ها دیگر تابستان کردند.
موضوعهایی هم که امروز همراه با شما مطرح خواهیم کرد فکر میکنم جالب و مهمند. حالا دیگر وقت شما رو زیاد نمیگیریم و یک بار میرویم سری مقصد. در نشریه امروزه آینده ساز این موضوعها رو داریم: رقابت تلفن های چینی با آیفون و سامسونگ در تاجیکستان،
مکتب در فرما، پدران از گریبان معلم میگیرند،
از 50 تا 100 زمانی برای تعمیر مکتب،
امر معروف روحانیان برای جلب جوانان به ارتش، آیا مولاها میتوانند جوانان را به ارتش جلب کنند؟
همین مطلب و خبرهای دیگر را در نشر امروزه آینده ساز خواهید شنید. حالا با شادمانی یتیم از تازه های جوانان آگاه میشویم.
هفتمین نمایشگاه یرمرکه تحصیلات روسیه 2018 امروز 13 اپریل کار خود را به پایان رساند. این نمایشگاه از روز 12 اپریل شروع شده بود و طوری از وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در نمایشگاه مذکور رهبریت وزارت سفارت فدراسیون روسیه در تاجیکستان و رهبران دانشگاه‌های روسیه شرکت نمودند. در نمایشگاه نمایندگان 28 مؤسسه‌های تحصیلات عالی روسیه شرکت و مؤسسه‌های تعلیمی خود را برای دانشجویان تاجیک معرفی کردند. باید گفت که دایره این نمایشگاه گفت‌وشنیدها، امضای شرط‌نامه، توافق‌نامه‌ها بین دانشگاه‌های فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان عاید به همکاری و تحصیل دانشجویان در مؤسسه های هم دیگر هم پیش بینی شده بود. اداره دولتی بایتاری در شهر دوشنبه که مسئله نظارت حیوان های خانگی در پایتخت از جمله سگ های رئیس جمهوری تاجیکستان و توتی های آزاده رحمان رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت بود برهم خورد. کار شعبه های این اداره در ناحیه های پایتخت نیز قطع گردیده 11 متخصص بیکار مانده است. مسئولان این نهاد تصمیم دارند که به شهرداری دوشنبه برای اصلاح وضع نامه شکایتی فرستند. صاحبان سگ و گربه در پایتخت هم میگویند هر سال حیوان نان خانگی خود را ایم میکردن و حالا نمیدونن به کجا مراجعت کنند. متخصصان هم میگویند فعال نبودن همچنین مرکز میتواند باعث به سر زدن بیماری های شود که از حیوان های خانگی سرایت مییابد. باباشا قرمیچویف رئیس اداره دولتی نظارت ویترین های شهر دوشنبه 12 اپریل به رادیوی آزادی گفت روز گذشته پشت در ادارهشان مهر زده و در آمدن به آن را منع کردند. در چین کودک پس از 4 سال مرگ پدر و مادرش از نیچه شیشه به دنیا آمده است. خبر می‌دهد بی بی سی نیوز. مادری جایگزین پسر بچه‌ای را از جنین به دنیا آورد که زن و شوهر پیش از مرگ مانده بودند. پس از صدمه بابا و بی بی برای استفاده جنین فرزندشان خیلی کوشش کردند. آنها چند مرتبه به دادگاه مراجعه کردند اما دادگاه نتیجه پیشنهاد کردن نمیتوانست زیرا این گونه حالت را پیشتر دادگاهی چین بررسی نکرده بود. پس از صدمه حجره های زن و شوهر در بیمارستان نانکین در جای امن در سردی 196 درجه در ظرف با نیتروژن مایع نگه داشته میشدند. دادگاه به والدین زن و شوهری فوت کرده اجازه داد که تخم حجره های باردار شده از بیمارستان گرفته شود. کودک را در سال 2017 مادر جایگزین به دنیا آورده پسر را تیان تیان نام گذاشتند. تیان تیان در لاوس به دنیا آمد لیکن باید شهروندی چین را می گرفت. بابا و بی بی پسرک خون سپاریده اثبات کردند که طفل تولد شده نبیره آنهاست و والدین کودک در صدمه گذاشتند.
تشکر از شادمان برای خبرها. خبری پربحث حالا در دوشنبه و شبکه‌های اجتماعی نشر کتاب دستورالعمل لباس‌های تفسیری است. در این کتاب که پر از عکس و نمونه لباس‌های تفسیری مقامات برای زنان و دختران عبارت است، اندازه درازی دامن یا یوبکه‌ها و کرته‌های دختران معین شده است. طبق این دستورالعمل باید زنان و دختران یوبکه های 20 سانتی متر پایین تر از زانو ببر کنند و پوشیدن پایافزار سبک و بپوشنه هم توصیه داده نمی شود. زرنگیز، من یگان بار ندیدم که تو پایافزار پوشنه دار پوشی. اکنون چیکار میکنی؟
نگو سروینوز، من هم حیران با پایافزار های غیر توصیوی میگردم و خدا میگویم که مجبوری نشود این کار ده. دیگر چی هم میکنی؟ اصلا مثل من زیادن زنان و دخترانی که پایافزار های خیلی پست و سبک میپوشند. برای اونها این راحت است. خیر،
درست. به خاطر همین هم اکثریت تنظیم کردن سر و لباس را کاری چندان درست نمیدونند و انتقاد حقوقی هر کس میدونند. صحبت در این باره میتواند ساعت ها ادامه کند، اما ما و شما حالا باید یک آهنگ بشنویم و بعدن با طبی خوب و خوش برویم سری مقصد انیخترش و شرح مطلب های وعدگی.
چه قیمت بود در زندگانی؟ جوابی پخته و سنجیده ای من، جوانی و جوانی و جوانی. اگر از من بپرسی دوستی جانی، چه قیمت بود در زندگانی؟ جوابی پخته و سنجیده ای من، جوانی و جوانی و جوانی. سایری جهان کنه شکری
پوینده‌ساز رو روی موج آزادی میشنوید. برنامه رو هم شروع میکنیم با یک خبر از منطقه شمالی کشور. در مکتب‌های شهری خوجند مرکز ولایت سوخت از والدین خواستند که پول جمع آورده در تعمیر و ترمیم مؤسسه‌های تعلیمی سهم گذارند. مقامات وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید باید مکتب‌ها از حساب بودجه محلی تعمیر شود و جمع کردن مبلغ از والدین مخالف قانون است.
من هم نو همین را گفتنی بودم زرنگیس که جمع‌آوری پول من شد گویا حرف وزیر یگان ذره تاثیر ندارد دیگر.
بله، دو سال اخیر در دوشنبه به این موضوع توجه جدی بود و همیشه وزارت معارف با نشر اظهارات تاکید میکرد که از خواننده ها پول برای تعمیر و دیگر لوازمات یا جشن و مراسم جمع آوری نشود. اما روشاد و پنهانی در مکتب ها همان این کار ادامه دارد. ولی حالا برمیگردیم به خوجند و به گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب در این باره گوش میدهیم.
رهبران مکتب های خوجند در جلسه های عمومی به والدین مکتب خوانها پیشنهاد کردند برای تعمیر و ترمیم صنف های فرزندانشان پول جمع آورده سهم گذارند. از والدین خواسته شده است که برای هر خواننده از 50 تا 100 سامانی به خزینه مکتب بسپارند. مهیا حکیموا از محله سیومی شهر خوجند یکی از این والدین است. او میگوید با قرار جلسه مکتب باید برای تعمیر صنف فرزندش 70 سامانی پرداخت کند. بر علاوه این او و دیگر والدین به مکتب عهد دادند که هر ماه برای مکتب فرزندشان 10 سامانی خیر میکنند.
آقا همه حاضر کیا میکنند نخبر میکنند که حکومت شهری حکومت دلویسی من هم رئیسان هم شما یکی دروغ میگوشتیند که با منخی و ترور میبرورند خلق دن چه بسته نمید همه هر خیلی گب نیزنند.
ولی برخی پدر و مادران میگویند که پیشنهاد مأموریت مکتب ها برای تعمیر صنف خانه پیشنهاد بدی نیست و آنها آماده‌اند که برای بهتر کردن شرایط تحصیل فرزندانشان مبلغ سپارند. عبدالرسول قادیروف مدیر مکتب رقمی 30 در محله سیوم شهر خوجند در صحبت با رادیوی آزادی روز 12 اپریل تصدیق کرد که جمع‌آوری مبلغ برای تعمیر صنف خانه ها را با والدین خوانندگان مشورت دارند. او افزود
مبلغی که موجودانه مبلغ سریکسی ده مونده همگی 490 تا بچه ما هست. اون مبلغی که جدا میشد برای تعمیر مورد نمیرسد.
وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید اختصاص مبلغ برای نگاهوبین بنا و خرید تجهیزات برای مکتب ها از بودجه حکومت های محلی پیشنهاد شده است. احسان سفرزاده سخنگوی وزارت معارف روز 12 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در واقع مجبوری جمع آوردن پول از والدین برای مکتب ها قانونی نیست. او افزود
در بعض شهر نوی متاسفانه که از جنوب مقامات محلی همین مبلغ ها نمیتین از جنوب ریاست مالیه و مقامات محلی بعد دایره مکتب مجبور میشن که از پدر و مادر پول جمع کنن برای تعمیر. اگر هم سمت را پورا پیشنهاد کند مقامات محلی پول جدا کند تعمیر به ذمه مقامات محلی است.
احسان سفرزاده همچنین گفت افراد سخاوت پیشه که مایلند به مکتب باید یاری پولی خود را به حساب مکتب گذرانند. مقامات شهرداری خوجند تابستان سال گذشته اظهار داشته بودند که بودجه شهر برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها مبلغ دارد. قبل از این حکومت سوغ نیز گفته بود دیگر از پدر و مادران در شهر و ناحیه های خوجند، پنجکنت، گلستان، بوستان، استرفشان، عینی، مسچاه و بابا جان غفوروف برای تعمیر بنای مکتب و کودکستان ها پول جمع نمی آورند. همچنین در 2-3 سال آینده در 10 شهر و ناحیه های باقی مانده نیز جمع آوری مبلغ از والدین خوانندگان منع خواهد شد. سیف الله خان رحمتوف معاون مدیر معارف ولایت سوخت در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که چرا این وعده مقامات اجرا نگردید و امسال نیز مقامات به مردم مراجعت کردند گفت
عموما نکنی اکبار همه این مؤسسه‌های تعمیر کردن به الحال حاضر بوجود به این مبلغ کفایگی نمیکنند که اینجا پدر و مادرها و کمیته پدر و مادرها مراجعت میکنند مکتب ها وقت سیم خانشه تعمیر کردنش ممکن اینجا و اختیاری.
تعمیر مکتب ها با پول والدین یک بحث بزرگ در میان مردم در تاجیکستان است، زیرا بر اساس قانون تحصیل در مکتب رایگان است. در هر روستا و دهه اکثرا شکایت میشنوید که در مکتب از فرزندان آنها میخواهند برای این و یا آن پول بیارند.
تشکر از معصوم جان و وزارت معارف و علم تاجیکستان. تابستان سال 2017 جمع‌آوری پول از حساب والدین برای تعمیر مکتب‌ها را رسما منع کرده، چون این عمل را غیر قانونی و نادرست خواند. مقامات این نهاد دولتی گفتند که در این زمینه دستور رسمی صادر شده، قرار نه تنها به شهر دوشنبه بلکه همه منطقه‌های کشور دخل دارد.
بله، در برخی از مکتب‌های تاجیکستان برای والدین و خواننده‌ها مشکل جمع‌آوری پول باشد، اگر در برخی دیگر مشکل اصلی خواننده‌ها نبود مکتب و سینفخانه‌های خوب و موافق برای تحصیل است.
در خطلان کودکان یک ده در بنای سابق یک فرما تحصیل می‌کنند. زرنگیز در یک بنای 70 ساله در دهه سلمولی‌دشت ناحیه بلجوان یک زمان گاو پرورش می‌کردند، حالا در داخل آن بچه‌های مردم با صد عذاب مشکل درس می‌خوانند.
معلومات بیشتر را درباره این مکتب در یک گزارش از همکاری ما طاهری سفر خواهیم گرفت.
در این بنای 70 ساله یک زمان گاو پرورش می‌کردند، حالا در داخل آن بچه‌های مردم با صد عذاب و مشقت درس می‌خوانند. سفینه یکی از آنهاست.
برای که جو کمای سیف مونم ایرسونا برای که مور در پرتا شور نفر میشنید که درسون ما ترکنید.
بیشتر از 300 نفر اینجا درس میگیرند. ظاهرن کودکانی دلیرند، زیرا نه همه جورتی نشستن در چونین سیمخونه ها را دارد. جدولی درسی بچه ها را نه تنها وزارت معارف بلکه طبیعت هم تغییر میدهد.
باران می چکد، ما در اینجا خوانده نمی توانیم و معلم مجبور می شود که ما را جواب
بدهیم. سال 1981 اینجا را با اندک تغییر از فرما به مکتب تبدیل دادند. مکتب میانه رقم 5 دهه سلمولی‌دشت ناحیه بلجوان شد. فرش بعضی از سیمخانه ها از گیل و سقفشان از قمیش است. میز و کرسی ها را می توان با آثارخانه سپرد. به بچه ها و آموزگاران مکتب در داخل فرو رفتن بام و در بیرون افتادن به غار تهدید می کند. غاری که هر سال به مکتب نزدیکتر می آید و به گفته پیران دهه خطر فلاکت را بیشتر می کند.
مکتب در یکی می چه مانده؟ های مکتب بسیاری بازی می کنه که میرا باشد میرا دستا میزن من شوی بی کلان می قفم دیوان معلیم که من سالره مرسی هم خیلی کنم.
مقامات بلجوان و وزارت معارف سال هاست که از حال ریقتاوری مکتبی سال مالی داشت آگه هستند و دادند برای احالی افزاینده دهه مکتبی نو می سازند.
احالی مکتبی ما در حالت صدمه در حساب یا همه جو می دوند ما مثال بگیریم که با حکومت نوحی هم شبه مورد هم را جد کردیم افراد رو بگیریم. حکومت نوحی هم همین گفتند که تحریزی شدگی های همین مکتب باید که در یهران رو مکتب نو بسازم. هر همین رو حاضی ما نگاه داریم.
با رسیدن بهار امیدواری آموزگاران و بچه ها زیادتر می شود که روز کارگران می آیند و خواسته ساده و دیرینه بچه ها را عملی می کنند.
تشکر از زمینان دوستی عزیز. اگر هنوز ندیدید، شما میتوانید در سامانه آزادی خود بنای مکتب و شرایط آن را هم ببینید. این شب و روز این گزارش در شبکه‌های اجتماعی هم بحث‌های زیاد را برپا کرده است. بسیاری ها از تحصیل کودکان در چنین شرایط ناراحتی کردند، برخی هم میخواهند کمک کنند.
بله، آینده ساز را پس از یک پر آهنگ ادامه میدید.
مبتلا نشوه دوستان، من شدم شما نشوه دوستان، من شدم شما نشوه باغمیش، مبتلا نشوه باغمیش، مبتلا نشوه دوستان، من شدم شما نشوه دوستان، من شدم شما نشوه.
اندو
مبتلا نشوه و غمیش مبتلا نشوه دوستان من شدم شما نشوه دوستان من شدم شما نشوه و غمیش مبتلا نشوه و غمیش مبتلا نشوه دوستان من شدم شما نشوه دوستان من شدم شما نشوه
خوب زرنگس کار تلفنی نو چخل است
حالا شکایت ندارم سروینوز ولی نمیدونم بعد چی میشود
ایستو این استحصال چین بود یا سامسونگ
نه سامسونگ سروینوز واقعا چندی نفر تلفن های شرکت های چینی رو برایم توصیه دادند هم نرخ ارزان و هم امکانات های خوب و وسیع دارند گفتند اما بازم انتخابم سری همین سامسونگ گفتید
خوب است ولی من هم از بسیاری ها حالا درباره تلفن های استحصال چین میشنوم مثل که تلفن های استحصال چین در تاجیکستان با موبایل های معروف چون سامسونگ وارد رقابت شدند. ساکنان هم همین گپی خودت رو میگویند. این تلفن ها از یک طرف ارزان و از سوی دیگر دارای امکانیت فراوان هستند.
ضمناً سروینوز ضمن انتخاب تلفن من تا جای با بازار تلفن های موبایل هم شناس شدم.
خب گزارشی همکار و همراهمون زرنگز رو میشنویم.
محسن کریموف پول جمع کرد تا تلفنی خوب بخرد. بعد ملاحظه های زیاد تلفن استحصالی یک شرکت چینی رو انتخاب کرد.
اگر مثلا تلفن ما از کمپانی سامسونگ یا از کمپانی اپل می‌خرده نرخش دو برابر قیمت میگرفتی هم از فونکسیای تلفن سوریمنیت داره چیزی که در کار اپچات کا کامیرا هم ماشین 100 ویزه
در دوشنبه معمولا بازار تلفن گرم است برند های سرخرید و معروف هم در بازار تلفنی دوشنبه چند سال بود سامسونگ و آیفون بود اما تا چند وقت اخیر برند های چینی مثل سیائومی و هواوی هم در این بازار وارد رقابت شدند
دیگر شرکت ها وقتی که تلفن می براوردن خطایی رو همچون رقیب قبول نمی کردن اینی حال یکی از رقیبی گویم اساسی شرکت های کریگی و شرکت های امریکایی این خطایی می باشد که وی تمام نمود تلفن رو با تمام نمود شکل می براورد با نرخی دست راست نرخوش دو برابر سه برابر ارزان تر از وی فونکسیونال نستش قریب که هر دویش یخی
در دوشنبه شرکت هواوی و سیائومی نماینده رسمی دارند مسئولین این شرکت های چینی می گویند سالهای اول محصولات این شرکت برای ساکنان چندان آشنا نبود حالا به گفته آنها واس کاملا تغییر یافته است.
هم شخصان میبینند که آنها هم صفت رو نگاه میکنند هم نرخ رو هم طرز کار و آسانی کار با این اسمارت فون. عین زمان هواوی حقیقتا رقابت پذیر هست با مدل سامسونگ و دیگر اندروید ها 60-70% بازار جهان رو یعنی خود خطای اشغال میکنند محصولات های خطایی. اگر که ما طلب کنیم البته آنها بهترین مال بهترین صفت و بهترین چیز رو به ما پیشنهاد میکنند.
چند سال پیش بازارهای دوشنبه پر از تلفن های بی صفت و خیلی ارزان چین بود. در ذهن مردم هم مال شرکت های چینی چون محصولات بی صفت شکل گرفته است. با وجود تاسیس یابی نمایندگی های رسمی چند شرکت استحصال تلفن های چینی و جای پای خود را یافتن آنها در این بازار هنوز هم نه همه با تلفن امکانهای استحصال چین بهای خوب میدهند.
برای ما دانشجویان بیشتر استفاده داوری خوبشون همین سامسونگ است، برای اون که هم خوب است از همه جهت که ایجاد تکنیکشان خوب است که بسیار استفاده میبریم. اینها باشد مدلی که خیتوی میبرد دولتو میبرد اونقدر خوب نیستند.
تاجران میگویند محصولات منسوب به برندهای مشهور مثل سامسونگ و آیفون هواداران خاص خود را دارند که آنها معمولا از طبقه دورو اند. آنها برای رقابت تست تلفن های خود را عوض میکنند و فروش این نوع تلفن ها فایده آور است. جای شک نیست که سالهای اخیر شرکت های چینی هم در بازار جهانی محصولات رقابت پذیر وارد میسازند و قریب نرخشان و نظام کاریشان از پیشوایان فرق نمیکند. به نظر میرسد برای تاجیکی که میخواهد یک تلفن مدرن و کارگر داشته باشد، مهم دریافت نمونه ارزان و دراز عمر آن میباشد.
تشکر از ارنگز و شنونده های عزیز. ده ها روحانی در ناحیه حصار برای جلب جوانان و ارتش سفر برشدند. شرف‌الدین فوزیلوف سرخطیب مسجد مرکزی ناحیه حصار یکی از آنهاست. او گفت در محله ها یا در کنار مقامات انتظامی به در خانه ساکنان رفته از اهمیت خدمت در ارتش سخن میگویند.
اما آیا تا کجا این اقدام موثر خواهد بود؟ پاسخ را در یک پرسش از همکاری ما افسونه اکبر شما میشنوید.
امام خطیب بسیار آدما میشنوند، گوش میکنند و مردم قبول میکنند گپ امام خطیب. تاثیر بخش هم هست در بین جامعه، در بین مردم. باید که اونها از این امکانات هایی که دارن استفاده برن.
جوانی که نتواند نخواهد که به خدمت رفته، یگون امام خطیب یگون کس وای مجبور کرده نمیتوند که به خدمت یعنی رفتن.
شخصانی هستند که در بین مردم انا چشمرس هستند، اونها میتونن همین ابلاو را با تشویقات خودشان ابلاو را از بین روان.
نه ابلاو اکون نیتوشت امام خطیب هیچ کی ابلاو من پرویتیستو نتونست گرفته. ما تو غزی را رفصادیم برصادیم چکه اکو امام خطیب میتونست اسکوه کنن اینه وابشی گرفته پرتوسان در کار.
در وقتی که بانوها دعوتنامه می بیاید از کمیساریت حربی، پدر و مادران حتی روزی هستن که مبلغی یعنی که شطرف سپورن و فرزندوشون رو به خدمت حربی رخصت ندین.
راست گپ، مورم در خوجان خدمت کردم 6 ماه میش اومدن مونه. خیلی جای ما خیلی خوب بود، نزد بود. دیگر جا را اهمیت میدیم، میدیدیم او کم نزد نه. از سلطه دست پیسکن ایسگن که باید در همین قدر فلان چاس هم 25 کیلو یا 20 کیلوگرم گوشت کرد، او جای خنه به تامین خوراکه همین بود که 7 کیلو ای که بجا میکردن. برای همین تامین خوراکه نرز نیست، نگون سوز نیست، ابلاوه بچار بد مگرزن جوانو نمیگیم.
جوانو حاضر از خدمت حربی سرکشی میکنن، سببش در همین است که در خدمت حربی با اونها اهمیت نمیدیم. بین یاد اونو رو لطف خوب میکنن به اساس.
سببش من از زدن کشتن چند کسا میترسن کنش نه لبوی کس میترسن منم بوشم میترسیدم.
تشکر از افسانه و دوستی بسیار عزیزی آینده‌ساز. همین هم آخرین مطلب بود در نشر گفتار امروزمون. با شما هم دوستی بسیار عزیزی ما بردباری و روزهای خوب و خوش رو آرزو میکنیم.
تعطیل‌های خوبی داشته باشید و تا برنامه های بعدی آینده‌ساز خدا نگهدارتون.
میگینم دل تنگی تو در خیال زنگی تو ایسایو در خاطرم چشمان قشنگی تو یارم عشق منی دلم رو نشکنی تو با نور افیشان میشوم روشنی مای نوشیدنی گل بویدنی بر لب من رسان خونچه چیدنی نگینم دل تنگی تو در خیال زنگی تو ایستایو در خاطرم چشمان قشنگی تو دل من دل تنگی تو در خیال زنگی تو ایستایو در خاطرم چشمان قشنگی تو. آشنا دوست دارم بیا مرا با خود ببر بشم بم با صفا با تو شادم هر جا نگینم به زنگ تو در خیال زنگ تو ایستای و در خاطرم
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک مورو بونو میره. Радио